بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، مبحث حج، احکام الاشراح، جلسه 12، باب 119. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدا خوبه الان یا نه؟ خب، بحث ما در باب 119 بود، باب وجوب حفظ لسان اما یجوز من الکلام. انسان زبانش رو از اون کلماتی که جایز نیست باید حفظ کنه. ظاهرا تا روایت پنجم باب خوندیم، اینجوری که من علامت دادم، انه روایت از مسعد ابن صدقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لرجل وقد کلمه به کلام کثیر، آمد از حضرت سوال داشت، خیلی حرف پرسید، خیلی صحبت کرد در مقام. حضرت خب میتونست با کلمات کمتری بگه، این خودش نکته ایه که مثلا وقتی میتونه صحبتش رو به وسیله کلمات کمتری بگه، خیلی حرف رو زیاد نکنه. وجود ما تو فارسی برش میگیم وراجی، نه که قطعا حالا مطلب باطله، نه، یعنی که خیلی لفاظی زیاد میکنه. حضرت ناراحت شدن از اینکه انقدر صحبت کردن، وقت کلمه به کلام کثیر، میخواست مطلبش بگه، با حضرت خیلی صحبت کرد. حضرت فرمودن که تو قدر صحبت رو نمیدانی، ایها الرجل تحتقر الکلام و تستصغره، تو کلام رو حقیر شمردی و کوچکش کردی. ان الله لم یبعث رسله حیث بعثها و معها فزتون ولا ذهب، خداوند متعال وقتی پیامبران رو مبعوث کرد همراهشون درهم و دینار نفرستاد تا دل مردم رو به دست بیارن، ولیکن بعثها بالکلام، اونها رو با کلام فرستاد. و انما عرف الله نفسه الى خلقه بالکلام و الدلالات علیه و الاعلام، خداوند متعال خودش رو به بندگانش به وسیله کلمات، به وسیله نشانه های بر خودش و به وسیله علامت ها، اعلام به معنای جمع علم به کار میده. پس بنابراین حضرت خواستن بفرماین که کلام ارزشمنده، لذا وقتی میخواهید صحبت بکنید از عد اقلش بهره ببرید. روایت ششم رو میخونم. حضرت فرمودن نجات المؤمنه حفظ لسانه، نجات مؤمن در حفظ لسانش هست. حضرت اینجا لفظ سکوت رو به کار نبردن، بحث حفظ لسان رو به کار بردن. حالا بعضیاشو خوندیم، بعضیاشم جلوتر خواهیم خون، که جمع‌بندی بین همه روایات اینه که انسان صحبت باید بکنه. حالا اگر میخواد سکوت کنه، سعی کنه که تعقل و تفکر در ذات، در صفات الهی و تفکر در اموری که امر به تفکر شده داشته باشه، ولی اگر میخواد صحبت کنه، سعی کنه صحبتهای خوب بگه یا ذکر الهی رو داشته باشه. حالا جلوتر در ابوابهای بعدی میاد که عرض کنم خدمت شما، انسان وقتی میخواد صحبت کنه چه صحبتهایی رو باید بکنه. روایت بعدیه، میفرماین که روایت هفتم رو میخونم. امام باقر علیه السلام میفرمایند کان، امام باقر میفرمودند کان ابو ذر رحمه الله یقول یا مبتغی العلم، ای جوینده دانش، ان هذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، کلید خیر و کلید شر همین زبان است. فخت معلا لسانه کما تخت معلا ذهبک و ورقک، زبانت رو مهر کن همون طوری که بر عرض کنم درهم و دینارت مهر میکنی و مواظب کم و زیادشون هستی. روایت هشتم رو میخونم. جا رجل الى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اوسنی، فقال احفظ لسانک، فقال یا رسول الله اوسنی، قال احفظ لسانک. قال یا رسول الله اوسنی، یعنی این کلامی رو که حضرت میگفت کم ارزش میپنداش و فکر میکرد این کلمه اون وصیتی که مد نظرشه نیست. باز دفعه سوم هم حضرت رسول فرمودن احفظ لسانک، حضرت ناراحت شدن فرمودن وی حقوار بیتو، حل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و الفنتهم. روایت مفصل ترش بعد من خدمتتون عرض خواهم کرد. حضرت فرمودن آیا در داخل من در با بینیاز میندازه مردم رو در آتش جز اون چیزهایی که درو کردن به وسیله زبانشون؟ حصائد و السنه خودش کنایه در عرب از گفتارهای بیهوده، غیر از این گفتارهای بیهوده چیزی دیگه مردم رو در آتش میاندازد. روایت نهم عن ابی عبدالله قال فی حکمت آل داوود، آمده علل عاقل ان یکون عارفا به اهل زمانه، عاقل باید اهل زمانه خودش رو بشناسه، خصوصیات زمانه رو بشناسه، مقبلا علی شأنه کاری بکنه که مطابق شأن خودش باشه، حافظن للسانه و زبان خودش رو حفظ کنه. روایت 10 و روایت 11 و 12 و 13 مزامین تکراریه، روایت 14 تکراریه، 13 رو میخونم. حضرت فرمودن اذا تم العقل نقص الكلام، زمانی که عرض کنم خدمت شما عقل انسان کامل بشه کلامش نقص الکلام، کلامش کم میشه، عقل کامل کلام رو کم میکنه. روایت 15 رو میخونم، اکثر مزامینش روایت تکراریه، حالا تیکش رو میخونم. حضرت فرمودن در وصیت حضرت امیر لمحمد ابن حنیمیه حنفیه، حضرت فرمودن ما خلق الله عز و جل شیئا احسن من الکلام ولا اقبح من، خداوند متعال چیزی رو خلق نکرده که بهتر از کلام باشه و چیزی رو خلق نکرده که قبیح‌تر از کلام باشه. بالکلام ابیضت الوجوه و بالکلام اسودت الوجوه، روسفیدی و روسیاهی به خاطر صحبت. و علم ان الکلام فی وثاق کما لم تتکلم به، کلام در بند توست تا صحبت نکردی. فاذا تکلمت بهی صرت فی وثاقه، تو در بند کلام میایی. فخصن لسانه کما تخصن و ذهبک و ورقک، فان اللسان کلب عقور، زبان سگ گزنده است. فان انت خلیته، اگر رهاش کنی یکی رو میگزه، عقره. و رب کلمت سلبت نعمتن، یه صحبتی انسان میکنه خدای نکرده باعث سلب نعمت میشه. انسان اگر ناراحته، مخصوصا تو ناراحتی ها یه چیزایی میگه که موجب میشه که ذات حق متعال به بنده خش بگیره. و من سیب عذاره قاده الى کل کریحت و فضیحت، کسی که عرض کنم خدمت شما سیب عذاره، عرض کنم رها بکنه اون، عرض کنم خدمت شما بفرمایید که اون بکری خودش رو و این که چیز میکنه رها بکنه اون کلام خودش رو، قاده و الى کل کریحت و فتیحه، او رو پیشروی میکنه، میبره به سر به سوی هر کار کریهی و هر کاری که فضیحتی هر زشتی. ثم لم یخلص من دهره الا علی مقت من الله و ذم من الناس، یک کلمه حرف زده تا آخر اون باعث میشه که ناراحتی خداوند متعال و سخت خداوند متعال و مذمت مردم باشه. شما نگاه کنید همون کلامی که در او وقت یوم الخمیس، مثلا اون کلمه ای که اونجا برداشت، توهینی که کرد، یا همین آیه که به حضرت امام حسین علیه السلام تو اون روز عاشورا یک کلمه تو رفت و برگشت ها جواب حضرت رو دادن یا صحبت بدی با حضرت کردن. تاریخی رو چند الان هزار ساله چقدر نقل کردن، بیش از مثلا الان همین روزخانی ها که الان چند صد ساله هی اینا رو نقل میکنن و جز برای سخط خداوند متعال و ذم مردم چیزی براش نمیمونه. روایت 16 هم 17 هم 18 هم اینا همش تکراریه. روایت 19 هم رو خدمتون میخونم. حبس مدائنی عن ابراهیم ابن حارس نقل میکنه عن ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که باز هم یه قاعده کلیه، ولا تکثر الکلام به غیر ذکر الله، اکثار کلام و صحبت زیاد نداشته باشید مگر اینکه ذکر خداوند متعال باشد. پس بنابراین این نشون دهنده که اولا حالا اینجا ذکر الله ممکن همین اصطلاح خاص ذکر باشه، پس این نشون دهنده ایه که در بعضی از روایات کلام رو ذکر رو جزء کلام دونستن، هرچند اون کلاماتی هم که سکوت داریم با سمت ممکنه بگیم یه مقدار فضاش فرق میکنه، سکوت در مقابل کلامه، ولی صمت که به معنای خاموشیه ممکنه با ذکر الله چیزی عرض کنم خدمت شما منافاتی هم نداشته باشه. فإن کثرت الكلام بغیر ذکر الله قصب القلب، صحبتی که ذکر الله توش نباشه و کلماتی باشه که درش یاد خدا نباشه، در روایت دیگه داریم درش که لله و فالله باشه، اگر یک کلامی لله و فالله نبود منجر به قساوت قلب میشه. این که تو بعضی از روایات آوردن سکوت باعث میشه قساوت قلب از بین بره، خب به خاطر اینکه صحبتی که منجر به قساوت قلب هست رو انجام نمیدی. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، اونهایی که قلب سخت و قلب قاسی دارن دورترین افراد از ذات حق متعالن. روایت 23 رو خدمتون میخوانم. عرض کنم خدمت شما، میفرمایند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان علی لسان کل قائل رقیبا فلیتق الله العبد فلیتق الله العبد ولینظر ما یقول. در کنار هر گفتاری در جلوی بر لسان هر گویندهی یک کسی هست که مواظبه، می نویسه، خداوند متعال می بیند که چه می گویید. فلیتق الله العبدو، این را نمیدونم داستان رو فهم کنم، دیروز برای شما نقل نکردم، یه آقای نقل میکرد میگفتش که جای این مسجد اعظم، دم در مسجد اعظم یه بنده خدایی بود، هر وقت لبو فروشی بود، وقتی لبو میفروخ یک سره میگفتش که لبو داغه، لبو دارم لا اله الا الله، لبو داغه، لبو ببر الله اکبر، همش داد میزد. میگفت این بنده خدا ازش پرسیدن که این چه وضعی، چی جوری لبو تجیز کردنه، گفته بود که آقای بروجردی یه روز رد شد از اینجا، داشتم لبو میفروختم، بعد به من گفت فلانی روز قیامت هر چی میگی تو نامه عملت مینویسن، روز قیامت که نامه عمل دستت میدن میبینی هیچی، همش توش نوشته لبو داغه، لبو داغه. خب بعد اونجا حسرت میخوری، یه بار بگو لبو داغه، یه ذکری بگو که روز قیامت حداقل نصف اینایی که تو نامه عملت نوشته شده به دردت بخوره. ذکر الهی لزه همجور بود، داد میزن لبو داغه لا اله الا الله، لبو ببر الله اکبر، همجور یکی در میون ذکر میگفت. حالا بالاخره ماهایمی که وسط صحبتها و کلامها انسان ذکر بگه، اینها در نامه اعمالش نوشته میشه. فلیتق الله العبد ولینظر ما یقول. روایت 24 رو خدمتون میخونم. من حسن اسلام المرد ترکه ما لا یعنی، که شاید در چندین روایت همین وضع آمده، ما لا یعنی چیزی که برای انسان فایده‌ای نداره، امر بی ارزشیه برای انسان، کلامیه که ثمره برای انسان نداره یا به انسان هم مربوط نمیشه، انسان اینه که وقتی میخواد خوب اسلام داری بکنه یه حرفا رو نزنه که غالبا این حرفایی که به انسان مربوط نمیشه کشیده میشه به یک غیبتی، به یک تهمتی، به یک فضایی که ممکنه بعدن انسان نسبت به اونها گیر بکنه. خب نسبت به روایات باب رو مستدرک، روایت اول رو میخونم. حضرت امیر علیه السلام روحی فدا فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله یعذب اللسان بعذاب لا یعذب بهی شیء من الجواره. لسان رو و زبان رو به عذابی در قیامت دچار می کنن که هیچ کدام از جواره دیگر آن عذاب را نچشیده اند. فیقول ای رب عذبتنی بعظام لم تعذب بهی شیئا من تعذب بهی شیئا من الجواره. عذاب من عذابیه که هیچ جاره دیگه ای رو به اندازه من عذاب نکردی. قال فیقال خرجتم منک کلمتون بلغت مشارق الارض و مغاربها فصفک به حدم الحرام. یه صحبتی تو کردی که اثرش به شرق و غرب رسید، چقدر خون حرام ریخته شد. و اخذ به حل مال الحرام و انتهی که به حل فرج الحرام فوعزتی لأعذبنک بعذاب لا اعذب به شیئا من جوارحی. روایت دوم باب میفرمایند حضرت رسول فرمودن من اسبغ وضوءه. این بحث اسباغ وضوء باب داره سر جای خودش میاد، مخصوصا بحث اسباغ الوضوء فی الصبرات، او جایی که خیلی سخته انسان وضوء بگیره، تو سرماها او جایی که دست آوردن آب سخته، اونجا انسان آب پیدا کنه و وضوء رو به خوب بگیره. اسباغ الوضوء یعنی وضوء کامل گرفتن، یعنی با آب فراوان سر فرصت وضوء خوب گرفتن. اولیه که انسان اینجوری که او زمان یه ذره آب به صورتش بزنه، یه ذره به دستش بزنه، نصفش خوش باشه نصفش تر باشه، اینجوری نه. حضرت فرمودن من اسبغ وضوءه، خوب وضو بگیره، و احسن صلاته، مثل کلاغ نوک نزنه، و ادا زکات ماله، زکات مالش رو بده، که برای خیلی از اولها زکات دادن خیلی سخت بوده، و کف غضبه، زمان ما الان دیگه زکات دادن خیلی موضوع نداره، خمس موضوعیت پیدا کرده، ولی عرب ها اکثرا گوسفنددار بودن، شتردار بودن، گاودار بودن، یا قلات داشتن، خرمادار بودن، اینا اکثرا گندم بود، چیز گندم داشتن، جو داشتن، و کلا اون زمان زکات خیلی عامل مهم بوده، مخصوصا که حکومت هم زکات رو جبایه میکرده و جمع‌آوری میکرده و خودش تقسیم میکرده، و لذا بحث جبایه و ادای زکات خیلی مهمه. و ادا زکات ماله، زکات مالش رو بپردازه، و کف غضبه، ولی غضبش رو نگه داره، و سجن لسانه، زبانش رو در سجن و زندان کنه، و بذل معروفه، و به معروف بذل کنه، و استغفر لذنبه، معروف در به معنای مال هم زیاد در روایات استفاده میده، از اضافه مالش بذل کنه، و استغفر لذنبه، گناهی انجام میده استغفار کنه، و ادن نصیحت لأهل بیتی، اون نصیحت و عرض کنم خدمت شما اون عمل شایسته رو نسبت به اهل بیت من انجام بده، پشتیبانی صحیح داشته باشه، فقط استکمل حقایق الایمان، اون حقیقت‌های ایمانش کامل شده، و ابواب الجنه له مفتحه، درهای بهش براش باز میشه. روایت 6 رو خدمتتون میخونم. حضرت رسول فرمودن که امسک لسانک فانها تصد صدقتون تصدق بها علی نفسک، زبانت رو حفظ کن، چون بهترین صدقه‌ای که به خودت میدی و نیکی که به خودت میکنی اینه که زبانت رو بتونی حفظ بکنی. روایت بعدی همه تکراره، وارد باب 120 میشیم. باب و کراهت کثرت کلام به غیر ذکر الله، انسان بدون ذکر خداوند متعال مکروهه که انسان صحبت بکنه، و صحبت انسان در ذکر خدا فی الله و بالله باید باشه. کان المسیح علیه السلام یقول لا تکثر الکلام فی غیر ذکر الله، در غیر ذکر الله کلام کثیر نداشته باشید، فان الذین یکثرون الکلام فی غیر ذکر الله قاسیت قلوبهم ولکن لا یعلمون، قلبهای قاسیه دارن ولی نمیدانن. و واقعا هم همینه که انسان احساس میکنه اون مقداری که در شبانه روز به یاد ذات حق متعال بوده همونها چیزایی که براش میمونه، بعد بقیه اونها قلبها سنگ شده. قال رسول الله، امام صادق فرمودن، حضرت رسول فرمودن من لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه، کسی که فکر کنه کلام جز نامه عملش نیست و فقط رفتارهای، خطایاش خیلی میشه، چون کلامهای بیهوده و اشتباه زیاد میگه و خطایاش زیاد میشه و به خاطر اونها عذابش فرا میرسه. روایت بعدی تتمیم همینه، سمعت ابا عبدالله یقول قال رسول الله من رعا موضع کلامهی من عملهی قل کلامهو، کسی که نقش عملش رو در نقش کلامش رو در اعمال و نامه عملش بدونه کلامش کم میشود الا فیما، یعنی مگر اون کلامهایی که ارزش داره و بهش مربوطه. روایت چهارم رو میخونم، در همون رساله معروف امام صادق علیه السلام به ما شیعیانه که حضرت فرمودن فاتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و کفوا السنتکم الا من خیر، ببندید بکشید زبانهای خودتون رو مگر اینکه گفتار نیکو داشته باشید، الا انقال، در ادامه حضرت فرمودن و علیکم بالسمت الا فیما ينفعکم الله به من امر آخرتکم، سکوت پیشه سازید مگر در اون مواردی که به شما نفع برساند، یعنی از اموری باشد که به درد آخرتتون بخورد، و یعجرکم علی خدا پاداش نیکو بر اون کلام به شما بدهد، پس چه کار کنید؟ و اکثر اون من تحلیل و تقدیس و تسبیح، لا اله الا الله بگید، سبحان قدوس ربنا و رب الملائکه و روح بگید، سبحان الله بگید، ثناء علی الله داشته باشید، و تضرع الهی گریه کنید، تضرع به پیشگاه الهی داشته باشید، و رغبت فی ما عنده من الخیر الذی لا یقدر قدره ولا یبلغ کنه احد، دنبال اون خیری باشید که در نزد خداست که متاع الدنیا قلیل است ولی خیر آخرت کثیر است، که لا یقدر قدره، اندازه او رو و کنه اون رو جز هیچ کسی از نعمتهای اخروی کسی به اون قدرش نمیداند. در روایاتی که توصیف میکنند اون پاداشهای بهشتی رو، روایات بسیار عجیبیه، به یه حد که میگه اگر یک تار موی یکی از این حورالعین به این دنیا برسه، رغبتن و شوقن همه مردم جان میدهند. اینها نشون دهنده ایه که تفاوتش درسته که متشابه و غیر متشابهه، ولی به لحاظ سنخی و به لحاظ خصوصیات عرض کنم واقعی، اصلا آنچه در این دنیا هست با آنچه در آن دنیا هست قابل مقایسه نیست. همین مثال هایی که از همه اول بچگی به ما میزدن، حالا انسان وقتی نگاه میکنه میبینه مثال های خوبیه. واقعا وقتی شما لذت های یک بچه داخل رحم رو با لذت های این دنیا مقایسه میکنید، اصلا چجوری میخواد دنیا رو براش بفهمونید؟ هرچی از لذت خوردن و آشامیدن او میفهمه، همون مقداریه که به وسیله همون خون بنده ناف بهش میرسه. این همه خوراکی های لذت بخش که توی دنیا هست او چی میفهمه؟ ما هم به همه هوا وقتی اصلا سنخ اونها سنخهای متفاوتیه، چه متوجه میشیم که اون دنیا چجوریه؟ پس حضرت میفرماین که دنبال اون باشید که اون چیزهایی که به شما نمیره، کسی لا یبلغکم احد، فشغلو انفسکم، فشغلو السنتکم بذالک، مشغول بدارید زبانهای خودتون رو به این تحلیل و تقدیس، اما نحلاه عن، از این که بیایید حرفایی بزنید که فایده ندارد، من اقاویل الباطل التي تعقب اهلها خلودا، از اون گفتارهای بیهودهی که اهلش را به خلودن فی النار می اندازد، در آتش دائمی می اندازد، که اگر من مات علیها، کسی که اون اقاویل باطل رو داشته باشه و لم یتوب الالله و لم ینزع عنها، اینا را از خودش جدا نکنه، با او گفتارها اهل خلوده در آتشه. روایت بعدی، مر امیر المؤمنین به رجل یتکلم و به فوزول الکلام، آمد دید نشست حرف بی خود میزنه، فوقف علی، عرض کردم به شدت فضای روایت ما تحت تأثیر فضای اون زمان اهل چیز بوده است، در مدینه، در حجاز بوده است، که بالاخره یه عرب ها اینجوری بوده، بالاخره فضای میدونید دیگه، فضای تفرج و تفریح که در عربستان خیلی نبوده. شما مکه نگاه بکنید، جایی که تفریح کنن که نداشتن، یه سایه بوده و یه چیزی بخورن و گعده کنن و همدیگه بشینن چرت و پرت بگن. بر اساس همین بوده که انقدر زبان در بینشون اهمیت پیدا کرده بوده و کلمات و سنت های کلامی مثل شعر گفتن، خاطره گویی، قصه گویی در نزدشون خیلی زیاد بوده. انقدر روایاتی که بر علیه اون کسایی که در مساجد میشستن و قصه میگفتن، امروز ما همچی فضایی در زمان خودمون نداریم. اگر بخواهید مقایسه کنید حرف های بی خود اون زمان رو با زمان امروز، من به نظر میسه بهترین مثال این فضاهای مجازی علکیه که میشینن هی اطلاعات بی خود، همون حالت رو داره. مالا یعنی، یعنی همین، بشین یه اطلاعات یاد بگیر به دردت بخوره، حداقل به درد دنیات بخوره. این که یه آخوندی بیاد وقت بذاره اینقدر بشینه، من که هنوزم تعجب میکنم نمیفهمم، ولو که بگن آقا فلان طلبه و فلان آقا هم اهلی کارا بوده، که اینقدر عرض کنم خدمت شما تو این بحث ها ببینی وقت میذاره. و ما حاصل الان نگاه میکنه همه آقای طلبه وقتی بهش بگه که آقا به شما توضیح بده خلاف مرحوم شیخ چیه، یک بار به خلاف رجوع نکرده. ولی شما بگو تمام این عرض کنم خدمت شما باشگاه های فوتبال مثلا انگلستان، همه رو میدونه، مربی ها رو میشناسه، ای که در چه فصلی چند تا چیز گرفتن همه رو میدونه و همه رو، اینا همون کلام لایعنی، علم غیر نافع، اینا همش همونه. خب پس روایت ششم رو میخونم. مر امیر المؤمنین به رجل یتکلم و به فضول الکلام، فوقف علی ثم قال یا هذا انک تملی علی حافظی که کتابن الی ربک، تو داری به دو نفری که روی شونت نوشتن املا میکنی، اونا می نویسن، این میشه کتاب الی ربک. این قرینه ای که اون تملی تو روایت قبل که حضرت رسول بود گفتم، شاید کنایه ازی باشه که هر صحبتی که میکنی املای او دوتا می نویسن، این هم قرینه شه. فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک، یه چیزی بگو درد بخوره ربط به تو داشته باشه، یه حرفای نامربوط چی اینجا میزنی. در روایت ششم که این روایت، روایت ام البابه و مفسر همه روایات بابه، چند در 15 روایتی که در سکوت آمده بوده، این روایت جزء مفسریشه. یکی اون روایتی که از امام حسن بود که فرمودن که قمر رو با شمس مقایسه نمیکنم، روایت دوم اون دو تا باب قبل، یکی هم این روایت، اون روایت اصلیه که تفسیر میکنه روایت باب رو. حضرت فرمودن، حضرت امیر علیه السلام جمع الخیر و کله فی ثلاث خصال، همه خیر در سه تا خصلت جمع شده، النظر و سکوت و کلام، در نگاه و در سکوت و در کلام. فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو، هر نظری داشته باشی که ازش عبرتی نگیری، درسی نیاموزی، این سهو اصلا هیچی، باطله، از بین رفته است. و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو، هر کلامی که درش ذکر اللهی نباشد، این لغو بی خوده. و کل سکوت لیس فیه فکرتون فهو غفلتون، این مهمه که هر سکوتی که درش فکری نیست، پس روایات ما که میگن سکوت کنید، یا مرادشون اینه که سکوتی باشه که فکرت باشه، که حالا یادم نیست خوندیم یا بعد میاد، حضرت فرمودن که صحبت کردن، فرمودن نوم راحت جسمه، صحبت کردن راحت نفس روحه، و سکوت راحت عقله. وقتی ساکتی عقلت لازم نیست فکرت کار کنه، حرف درست چیه، روش دقت کنی. وقتی هم که داری صحبت میکنی، صحبت راحت نفسه، که سر جاش توضیح دادم یا توضیح میدم یادم نیست باید کنیم یا نه، که راحت نفس یعنی این که بالاخره روح انسان دوست داره مطالبی تو جسد بیرون بریزه. بارهای دید تو مشاوره ها میاد شروع میکنه فقط میخواد حرف بزنه. حالا پس بنابراین انسان اگرم سکوت میکنه باید تفکر کنه، و الا باید ذکر الهی بر لبش باشه. و کل سکوت، اینجا سمت نیست، اینجا سکوته، شاید گفتم سمت سکوت رو بتونیم فرق بذاریم. و کل سکوت، اون خاموشی، منظور از خاموشی در مقابل و حرفهای باطله، ولی اینجا سکوت، سکوت نه در مقابل صحبت کردنه، سکوت دیگه اینجا در سکوت ذکر نمیاد، در مقابل ذکره. کلام باید ذکر باشه، که شاید کلام ذکر سمتم برش صدق کنه. کل سکوت لیس فیه فکرتون، هر سکوتی که درش یک فکری نیست و انسان در حال تفکر نیست در نشانه های عظمت الهی یا در اون چیزهایی که دستور خداوند متعاله، فهو غفلتون، هر سکوتی که درش فکرت نیست غفلته. فطوبال من کان نظره و عبرا، خوش به حال کسی که وقتی نگاه میکند عبرت میآموزد. و سمته تفکرا، اینجا از لفظ سمت استفاده کردن، اگر میگه معادل سکوت گرفتن، و سمته وقتی سکوت داره و خاموش تفکر میکند، و وقتی هم صحبت میکند صحبت به درد بخوری که ذکر الله باشه. بعد دو تا نکته رو حضرت اضافه کردن، یکی بکا علا خطیعته، گریه کنه بر خطیعتش، یکی هم فرمودن امن الناس و شره، مردم از شرش ایمن باشن. روایت هفتم رو میخونم، مضمونش تکراری، حالا سریع میخونمش. سمعت ابا عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن من مازه موزع کلامه من عقله، مازه یعنی همون تمییز بده، حتی یمیز الخبیث من الطیب، کسی که تمییز بده موضع کلامش رو از روی عقل خودش، یعنی بره نگاه بکنه و با عقل خودش بفهمه که اینجا موضع کلام هست یا نیست. قل کلامه فی مالا، یعنی کلامش در اموری که به دردش نمیخوره زیاد میشه. روایت هشتم روایت خیلی مهمیه در باب، حضرت فرمودن ایاکم و جدال المفتون، بپرهیزید از این که با آدم شیفته، عرض کنم فریفته، مفتون به معنای فریفته است اینجا، با آدم فریفته جدال نکنید. چرا؟ چون آدم فریفته یه حجتی برای خودش پیدا کرده، اهل فتنه این حجتشون رو میگن، هرچی هم شما دنبالشون بکنی همه حرف خودشون رو میزنن. به تعبیر من اصلا دنبال به دست آوردن حق نیستن که بعد باشون جدال کنید و اینها رو به جدال احسن کنید، به راه حق بیارید. نه، حرف میزنن تا زمانی که بالاخره یه مدتی دارن دیگه، تا زمانی که او حرفشون باشه در جامعه، همون دلیلشون هست، مردم خودشون دنبال میرن، بعدش هم به آتش همون فتنه خودشون میسوزن. ایاکم و جدال المفتون، با آدم فریفته شما جدال نکنید. فإن کل مفتون ملقن حجته، هر مفتونی ملقا لقاه، یعنی چیزی رو افکندن، حجتش رو افکنده، یعنی این که حجتش رو انداخته، خودش هم دنبال حق نیست و مردم رو هم دنبال همون حجت باطل میکشونه. تا کی؟ ملقن حجته الی انقضاء مدته، تا زمانی که مدتش تمام بشه همون حجتش رو گفته و دنبال همون هم میره. فاذا انقضت مدته او احرقته فتنته به نار، خود همین فتنش به آتشش او رو میسوزانه و به آتش فتنه خود میسوزد. این هم روایت هشتم که دیگه تو باب آوردن، ولی مضمونش ما رو بحث بدعت ها و فتنه ها رفت، خیلی شاید به کلام نداشته باشه، مگر از بابی که بگیم جدال با مفتون نکنید، کلام با کسی که دنبال حق نیست نداشته باشید. روایت نهم رو میخونم. ابی عراکه میگه سمعت علی علیه السلام یقول ان لله عبادا کثرت قلوبهم خشیت الله فاستکنفوا من المنطق. خداوند متعال بندگانی دارن، این روایت مفصل قبل و بعدم داره، تیکه تیکه تو همه ابواب آوردن. خداوند متعال برای خداوند متعال بندگانی است که قلبهایشان را خشیت الهی شکسته است. فستن کفو من المنطق، از اینکه خیلی صحبت کنن استنکاف دارن. انهم لسفهاهن علباء نبلا، اینها کسایی هن که هم فصیحن هم لب، لب یعنی بازکاوت، بحث لبی و لب خیلی توی روایات، لب یعنی اون کسی که با عقله، نبیل از اون کلماتی که تو روایات ما خیلی آمده، لب علباء یعنی آدم های با خرد با عقل، نبلا هم به معنای هوشیاری آمده، ذکاوت آمده، الرجل و نبیل به معنای آدم تنوبند هم میاد، به معنای با فضیلت هم میاد، به معنای پاکدامنی میاد، تو بعضی از استعمالات نبیل به معنای سخی استعمال میشه، شریف استعمال میشه، کلا نبیل اون کسی رو میگن که در واقع صفات خیر متعدد داشته باشه، به معنای ذکاوت شاید اینجا آمده باشه. فصیحند یعنی کسایی هن که به لحاظ منطق، از این که فستن که فومن المنطق به این معنای نیستش که زبان بلد نیستن، نه لفظها اون، نه از بابی که نمیدونن عقل صحبت ندارن، نه علبا اون، نه این که ذکاوت و هوشیاری ندارن که کجا چی بگن، نه نوبلا اون. یستبقون الیه بر اعمال زاکیه، سبقت میگیرن به سوی ذات حق متعال به عملهای زاکیه. لا یستکثرون له الکثیر، وقتی که عمل زیاد انجام میدن اون رو برای خداوند متعال زیاد نمیشمارن، ولا یرضون له القلیل، و به عمل کم برای ذات حق متعال راضی نمیشن. یرون انفسهم انهم شرارون، به نفسهایشون اینجوری خودشون رو مینمایانن که انسانهای خوبی نیستن، نفس خودشون رو میشکنن و خودشون رو انسانهای بد میپندارن. و انهم لأکیاس الابرار، زیرکترین نیکان. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن الکلام و ثلاثه، سه جور کلام داریم، فرابحون و سالمون و شاحب، سودمند، سالم، شاحب. بعد خودشون توضیح میدن، فاما الرابع کلام سودمند فالذی یذکر الله، کسی کلام کسیه که ذکر خدا میکند، و اما سالم فالذی یقول احب الله، اون کلامی که منجر به سلامت میشود اون کلام کسیه که دوستدار خداست و از حب الهی صحبت میکند، و اما شاحب کلام شاحب فالذی یخوز و فنار. شاحب به معنای ضعیف، لاغر، رنگ پریده. عرض کنم خدمت شما شاجبم تو بعضی از نسخه ها مثل مستر آمده، شاجب به معنای هلاک شونده است، فرق نمی کنه چه بگیم، شاهب به معنای اون کلام ضعیف و کلام بیخاصیت، شاجب هم یعنی هلاک شونده، و اما شاجب کلام کسیه که فلذی یخوز و فناس، خوز میکنه در مردم، کی چیکار کرد، کی چی گفت، کی کجا رفت، دیروز فلانی فلان سفر رفت، اینجوری حرف زد، همش دنبال همیه که ای به ای و ای به او، فلانی منبر رفت فلان اشتباهی کرد. یکی از مواردی که واقعا جزء مصادیقی که انسان شبهه‌ای نداره که اینها متاسفانه تو جامعه هم خیلی داف شده، بارها هم تذکر میدیم ولی گوش نمیکنن، همه که یک کسی تو تلویزیونی جای دیگه رو منبری یه فلته ازش سر میزنه، این فلته رو شما بگیری آبروشو ببری این بر او بر، یه لفظ اشتباهی به کار برده این رو زود بگیری و همه جا پخش کنی و همه ببینن و آبروی طرف مقابل ببرن، این فلتات دیگه. یا حتی اینکه عکسایی که پنهانی یا گفتارهایی که پنهانی از کسی ضبط میکنن اینا رو توی جامعه پخش میکنن، آبروی افراد رو میبرن، اینا همش همین موارد فلتاته. روایت 11 امام صادق فرمودن، اینه که خوندیم قبلا، بریم ببینیم از مستدرک روایت چی داریم. روایت دوم مستدرک رو میخونم. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر علی امرأة و هی تبکی علی ولدها، رد میشدن یه خانومی داشت بر بچهش که مرده بود گریه میکرد و هی تقول، هی میگفت الحمدلله با آتش شهیدا، خدا رو شکر مثلا تو رکاب پیغمبر شهید شد. فقال رسول الله کیفه، یا تو نسخه دیگه کف ایتها المرأة، چه حرفیه داری میزنی، یا دست بکشی چه حرفیه. فلعله کان یبخل به ما لا یضره، شاید نسبت به اون کاری که بعد ضرر نداشته یا اون اعطا و انفاقی که موجب ضررش هم نمی‌شده بخل می‌ورزیده و کار خوب رو ترک می‌کرده. و یقول فی ما لا یعنی، یعنی کسی که شهید در راه خدایم هست، از حالا روایت تصریح به شهید نداره، ولی از اون که میگفته الحمدلله مات شهید، یعنی ظاهرش اینه که به شهادت رسیده. حضرت می‌فرمایند نه، شاید کلام بیخود می‌زده که این خودش مانع از اینه که به درجات عالی برسه. روایت سوم رو میخونم، زید زراد در اصلش هست، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی حدیث فی صفات صفات المؤمنین، امام صادق در صفات مؤمن گفتن السنتهم مسجونه، زبانهاشون رو به بند کشیدن، و قلوبهم وعاء لسر الله، قلبهایشون ضعفهای سر الهیه، ان وجدوا اهلا نبذوا الیه نبذا، اگر اهل اون حکمت رو پیدا کردن یه چیزی بهش میندازن، ولی و ان لم یجدوا له اهلا القوا علی السنتهم اغفال غیبو مفاتیحها، یک قفلهایی بر زبانشون میزنن که کلیداش هم میفرستن به عالم غیب. و جعلوا علی افواههم اوکیه، وکیه که جمعش اوکیه میشه، به معنای او بندیه که سر کیسه رو میبندن، تو روایت از این اصطلاح زیاد استفاده میشه. جعلوا علی افواههم اوکیه، بر روی این عرض کنم کیسه ها و در واقع ظرف ها و مشک های دهان های خودشون، یا بگیم بر خود دهان هایشون بندهایی میزنن. او بندها انقدر محکمه که صلبون سلابون اسلب، خیلی محکمه، اسلب من الجبال، انقدر محکمه که از سنگ ها از کوه ها محکمتره، نه کوههای معمولی، کوههایی که لایون حتی من هم شیعون، از او کوههای سختی که اصلا نمیشه چیزی ازش بتراشی، نمیشه یک کلمه از زبون اینها حرف بیرون بکشی. خزان العلم و معدن الحلم و الحکم و طباق النبیین و صدیقین، اینا پیروان پیغمبران و صدیقینن و شهداء و صالحین. اکیاس یحسبهم المنافق و خرسن عمین بلها، اینا آدم های زرنگن ولی منافقین فکر میکنن اینها گنگن، اینها کورن، اینها آدم های ابلهن. و ما بالقوم من خرسن، اینها هیچ گنگی ولا عما ولا بله ندارن. انهم لأکیاس فسحاه حلماء حکماء اتخیاء بررت صفت الله، اینا اون برگزیدگان خدایان. اسکنت هم الخشیت لله، اینها رو نشونده و زبانهاشون رو بسته خشیت از خداوند متعال. و اعیت هم السنت هم خوفا من الله، و زبانهای اینها رو وعی به معنی ناتوانی، زبانهای اینها رو از زبان درازی و حرف زیاد خوف از خداوند متعال به عرض کنم خدمت شما کمکاری و ناتوانی کشونده. و کتمانن لسره، نکنه حرفی بزنن سر الله رو باز کنن، مخصوصا تو فضای اینها نازل شده که امام صادق علیه السلام به شدت در مقام تقیه بودن، مخصوصا اونهایی که میرفتن همین احادیث رو میگفتن. خیلی از اینا ناظر به زمان الان نیست، البته الان هم بازها به رفقا عرض کردم بعضی از این روایاتی که حتی ما تو این بحث ها میخونیم، ما تو جمع خصوصی رفقای خودمون میخونیم که الحمدلله اهلا همشون. و الا شما این فرمایشات رو خیلی، من بارها، چون شاید شما کمتر برخورد داشتید، من با افراد مختلف برخورد داشتم، یه مقدار میشینی فضائل اهل بیت میخونی میبینی نه در مقام انکارن، ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله یا لا یتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. حدیث ما صعب مستصعب، همه تحملش نمیکنن، مؤمنی باید باشه که خداوند متعال قلبش رو برای ایمان آماده کرده باشه. ما تازه همین روایت احکام الاشرا و روایت فقهی رو داریم میخونیم، انشالله به روایت اعتقادی و کلامی اگر برسید و روایت کار کنید ببینید مزامین بسیار مزامین عجیبیه. شما همون حدیث معروف معرفتی به نورانیای حضرت امیر علیه السلام رو بخونید. خب لذا پس بنابر این سر ائمه علیهم السلام همه جا نباید فاش شه. ان ابی ابراهیم علیه السلام فی تفسیره عن علی ابن ابراهیم عن امیر المؤمنین روحی فدا انه قال، روایت چهارم رو میخونم، طوبی لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامه. چقدر کلام قشنگه. حضرت میفرمایند خوش به حال او کسی که زیادی مالش رو بده، زیادی سخنش رو برای خودش نگه داره. روایت پنجم قطب رابندی در قصص الانبیا نقل میکنه که ان آدم لما کثره عرض کنم ولدهو یا ولدهی و ولد و ولدهی بچه هاش و نواهاش که زیاد شد، کانو یا تحدثون عندهو و هو ساکت، هی به هم میافتدن حرف میزدن ولی هیچ وقت حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام هیچی نمیکن. فقالو یا ابه ما لک لا تتکلم، چرا صحبت نمی کنی؟ فقال یا بنیه ان الله عز و جل جل جلاله لما اخرجنی من جوارهی، منو که از بهش خارج کرد، احد علیه با من احبت و گفت اقل کلامک ترجع الى جواری، کم صحبت کن برات گردونم پیش خودم. روایت هشتم رو میخونم از امام رضا علیه السلام قال، حضرت فرمودن که ما احسن الصمت، چقدر سکوت خوبه، لا من عین و المهزار له، ما احسن الصمت لا من عین و المهزار له سقطاتو، چقدر نیکوس اون سکوتی که از روی درماندگی نباشد و پرگو لغزش هایش بسیار است، ول مهزار یعنی پرگو لهو صدقا سقطاتون، لغزش هاش خیلی زیاده. روایت دهم باب رو میخونم در منیت المرید عن النبی عن موسی لقل خضر تو جریان معروف، فقال اوسنی، حضرت خضر علی نبی نوالی و علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام به عنوان نصیحت فرمودن که یا طالب العلم ان القائل اقل ملاله من اقل ملاله من المستمع، ببخشید اقل ملاله من المستمع، ریز چشم خوب نمیبینه، گوینده ملالش و بفرمایید که این به حساب کسل شدنش و ملول شدنش از مستمع کمتره، رفتی بالا منبر همینجور نشین حرف بگو، طرف مقابل خسته میشه. فلا تمل جلساءک اذا حدثتهم، وقتی با هم نشینات صحبت میکنه انقدر صحبت نکن که اونها خسته بشن. بعد الا انقال ولا تکونن مکثارا فی المنطقه مهزارا، در صحبت کردن خیلی کثیر نباش تا تبدیل به مهزار و آدم پرگو بشی. ان کثرت المنطقه تشین العلماء، صحبت زیاد باعث شین بین علماست، یعنی باعث خلاف زینت، باعث عرض کنم خدمت شما زشتی علماست. و تبدی مساوت السخفا، آدم سخیف رو و آدم نادان رو عیبهاش رو آشکار میکنه. ولیکن علیکه به اقتصادت، آدم میان روی باش، فان ذلک من التوفیق و استداد. آخر روایت دوازدهم مصباح الشریعه تو خط آخر یه جمله قشنگی از حضرت رسول نقل میکنن که از حضرت امیره، بله از حضرت امیره، حضرت میفرمایند که و این مضمون تو روایت دیگه نبود، ول کلام خمر تسکر القلوب و العقول ما کان من حل غیر الله، او سخنانی که از خدا نباشه و برای خدا نباشه اینها در واقع مثل خمری هست که قلب و عقل انسان رو در حالت خماری میبرن. حالا شما بفرمایین که چقدر امروزه همینه ها مصداق داره، میشینیم ما خیلی وقتا، حالا نمیگم اینا اشکال داره، ما اینا تفنن میبینیم، معدود و تک و توکش هم نکات معنوی هم برامون داره، ولی میشینیم یه فیلم اکشن یک ساعت و نیم دو ساعت میشینیم فیلم نگاه میکنیم. حالا باز یه فیلم آدم میگه یه چیزی شدی که از چیزایی که من نمیفهمم، میشینن سریال نگاه میکنن، یه سریال نگاه میکنن، اینا که خیلی عادت کردن طلبه مثلا میبینی هاردش میاره براش اطلاعات بریزی. حالا من اهل جستجو تو هارد افراد نیستم، ولی همه اول هاردش رو باز میکنی میبینی که مثلا 2 ترابایت هارد داره، 1.5 ترابایتش نوشته سریال فلان سریال فلان سریال فلان. خب آقایی که بخوای بشینی همش سریال نگاه بکنی، بعد میبینی یه ماه وقت گذشته، مثلا سریالا نمیدونم اینا چند دقیقه دیگه، بعد حداقل 50 دقیقه یک ساعت که باشه سریالا، میشینه مثلا تا حالا 10 تا مجموعه 50 قسمتی میبینی 400 500 قسمت سریال دیده، 50 دقیقه بعدش میگه آقا 5 تا سجده 50 دقیقه تو عمرت کردی که 500 تا سریال 50 دقیقه میبینه. اینا همین فرمایش حضرت امیره. ول کلامو خیلی از این فیلم هم همین جوریه، من لغیر الله که از تسکر القلوب و العقول، یعنی مست میکنه عقل انسان رو و ذهن انسان رو، میبره با خودش، اصلا یادش نمیره که این فضا همش مجازیه، هیچ حقی توش نیست. روایت 13 رو میخونم که در واقع روایت 16 رو توضیح ده، از روایت 16 میخونم. روایت 13 هم سند داره، 16 هم مرحوم کراژکی در کنز الاموال از حضرت رسول نقل کرده. حضرت فرمودن من وقی شر و سلاسن فقط وقی الشر و کلو، شر سه چیز نگه دار، از اینها بر امان باش، دیگه از همه شرور عالم بر امانی. لقلقهی و قبقبهی و ذبذبه که تو روایات متعدد همین جور آمده، همینه. تو روایات هم نگاه میکنی لقلق به معنای زبانه، قبقب به معنای شکمه، ذبذبم به معنای فرجه، به معنای آلت و رجله. آدم از شر شکمش و فرجش و زبانش در امان باشه، از همه شرور در امانه. اگه نگاه بکنی اگرم عقل منشأ و هوای نفس منشأ گناهانه، هرچی تقریبا تو عالم شما گناه نگاه میکنی به یکی از اینهایه. اگر نگاه میکنی حتی نگاه به نامحرم و اینهاست، تش اینها به خاطر شهوت فرجه، هرچی به دست آوردن و دروغ گفتن و کسب مال حرام آخر میخواد بریزه تو شکمش، هرچی هم به ایو بده او میگه گناهانیه که با دهان انجام میشه، عمده گناهان همینه. روایت 15 رو خدمتتون میخونم، وسط روایت رو میخونم، اولش که خب تکراریه. حضرت فرمودن از حضرت رسول الا و ان کلام العبد كله علی، هر صحبتی که میکنی بر علیه بنده است، الا ذکر الله تعالی، یا اینکه ذکر خدا میکنی، او امر به معروف، یا امر به معروف میکنی، او نهی عن المنکر، یا نهی از منکر میکنی، او اصلاح بین المؤمنین، یا اصلاح بین مؤمنین میکنی. فقال له معاذ بن جبل، گفت یا رسول الله انو آخذ و به ما نتکلم، همین حرفای عادی که میزنیم چه تو پرتایی که توش میگیم، خدا امتحان ما رو به اینها عقص میکنه. فقال له حل تکو بناز علا مناخرهم مناخرهم فنا، این قبلا گفتم جزیه که مردم با بینیاشون تو آتش میفتن، الا حساعد و السنتهم، مگر این چیزایی که با زبونشون درو میکنن. فمن اراد السلامت فلیحفظ ما جرابهی لسانهو، کسی که میخواهد عرض کنم که چیز بکنه، میخواد بفرمایید که سلامت بمونه و اهل آتش نشه، اون چیزایی که بر زبانش جاری میکنه رو بهشون دقت بکنه. روایت 23 رو میخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله يحب الحي العي المتعفف و ان الله يبغض البليغ من الرجال، خداوند متعال دوست دارد آدمی که زنده است ولی عی درمانده است در کلام، عی ضد بلیغ، یعنی کسی که تو کلام درمانده است، ولی درماندگیش نه از روی عجز، از روی تعفف، المتعفف است، چون عفت داره که هر چیزی رو و هر جایی نگه. ولی ان الله يبغض البليغ من الرجال، او کسایی که زبان تیز دارن رو دوست نداره، که علال قاعده کسی که بلیغ من الرجال ممکنه این وسط به اشتباهات بیشتری هم بیفته. باب استحباب مدارات الناس، یکی انسان با مردم مدارات کنه. در روایتی باب الفاظ کنار هم زیاد به کار رفته، هم مدارات در روایات به کار رفته، هم عرض کنم خدمت شما، حالا لفظهای دیگرش هم جلوتر میاد توضیحش خدمتون عرض میکنم، که در روایات عمدتاً از الفاظ متعددی به کار شده. منظور عمده اینها اینه که انسان تغافل داشته باشه، حلم با مردم داشته باشه، دشمنی با مردم نکنه، دنبال عیباشون نباشه. همین که ما میگیم بالاخره جز اون حسن وجه و حسن خلق که داریم، یعنی با عیبهای مردم و بدیهای مردم مدارات داشته باشه دیگه. ما الحمدلله تو حوزه‌ایم، کنار همیم، تازه حالا الحمدلله همین بعضی از حوزه‌ها که خودتونم در جریانید، کنار هم دیگه هستیم و یک سره به پر و پاچه هم دیگه میپیچیم، ولی تو مردم که میری میبینی خیلی از این بحثا سر چیزای الکی، حرفای بیخود، دو دقیقه میبینی صحبت میکنن، کنار هم دیگه میشینن، دو سه تا کدورت پیش میاد. حالا بالاخره انسان با مردم باید مدارا کنه، یکی حرف میزنه یکی حرف بیخود زده. پیغمبر همینجوری بودن، با مردم مدارا میکردن، تا دو نفر میشه با هم دیگه دعوا میکنن. بچه‌ها خیلی فضای خوبی ان که انسان توی قضیه میبینه همش بچه‌ها با هم دعوا میکنن. اگه قرار بشه هر دعوا رو جدی بگیره، هی بخوای حکم درست کنه، هی این لحظه اینو بکوبه، اون لحظه اون رو محکوم کنی، که خب زندگی پیش نمیشه. تو زندگی اجتماعی هم همینه، مخصوصا اونایی که میخوان یک نحوه مدیریت در جامعه رو در یک مجموعه داشته باشن. این شما میبینید بابا اینترنتم قطع شده. صدا میاد؟ خب مردم رو میبینی، میبینی یه جایی الان نظر، 10 تا نظر میبینی وجود داره. الان نمونه واضح همه ایام کرونا، برای که مدرسه باشه یا مدرسه نباشه، یه عده‌ای به شدت به این پروتکل‌های بهداشتی معتقدن که آقا چرا همه تو مدرسه میان ماسک نمیزنن. یکی از اون طرف طب سنتی به هیچ کدوم از اینها ممکن هستن اصلا اهمیت نمیده، اون میاد اون یکی بقیه رو میاد بغل میکنه بوس میکنه، بقیه ناراحت میشن. هر کسی اگر قرار باشه اینها رو ناراحت بشی، من تجربه دیدم دیگه، افرادی که خیلی اون چیزاشون منضبطه، چارچوبهاشون منضبطه، هر چی خلاف نظر خودشونو میشه زود یه افراد به هم میریزن. ولی افرادی که اهل مدارات با مردمن، در روایات تاکید فراوان شده، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع به امام صادق میرسه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. همونجور که نمازهای پنجگانه یا بقیه واجبات رو امر کرده انجام بدم، برای من مدارات الناس هم در همون حده. روایت خب اول باب باشه، روایات رو بعد میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب احکام اشراط، جلسه 12، باب 121، باب استحباب مدارات الناس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، أرواحنا له الفداء، صلوات خاتم بفرمائين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به باب 121 رسیدیم. دو تا روایت اول باب رو خونده بودیم. باب استحباب مدارات الناس، روایت اول حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت رسول فرمودن امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. مدارات با مردم همنشین نمازهای واجب و بیگر واجبات است. در روایت دوم اون مناجات حضرت موسی با در تورات رو اونم خدمت دوستان خوندیم. رسیدیم روایت چهارم که تکرار چیزه، روایت سوم رو میخونم خدمتون. یقول جاء از امام باقر علیه السلام که جبرئیل به حضرت خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد، فقال یا محمد ربک یقرئک السلام و یقول لک دار خلقی، با خلق من مدارات کن. روایت 4 تکرار روایت 5. روایت 5 هم معنای با روایت 7 هم هست. فقط حالا من روایت رو خدمتون میخونم، اون تیکایش که معناش خیلی واضح نیست از روایت 7 کمک میگیریم. مسعده ابن صدقه از امام صادق نقل میکنه که حضرت رسول فرمودن مدارات الناس نصف الایمان، مدارات با مردم نصف ایمانه، و رفق بهم همراهی با اونها و سخت نگرفتن با مردم نصف العیش است، باعث میشه زندگی انسان راحت بشه. اینهایی که خیلی اهل بحث و جدل و دعوا هستن، بعضی وقتا حالا همین پرونده هایی که دستمون میرسید، بعضی وقتا میدیدیم در مورد پرونده های کیفری یا و همین فیلم، اینهایی برابر نشون میده، اینهایی که کلن آدم های اهل ناراحتی و دعوا و سر صدا و هر چیز کوچیک دعوا، هر روز یه جا یه جوری یه منطقه رو تو قم زندگی میکردیم. حالا منطقه خوبی هم بود تو باجه که چند سالی میشستیم، بعد یه مدتی اونجا خبردار شدیم که یه روز من رد میشنم، دیدم یه هجلهی برای عرض کنم خدمت شما یه جوانی گذاشتن، بعد پرسیم چی شده، گفتن این تو ما هم رفیق بودن، یه خانومی هم تو همین محله بود که ظاهرا با یکی از اینها مثلا یه دختر جوانی بود، یه رفاقت یه چیزی، یه بار او یکی دیگه به این کسی که با هم هیچ رابطه ازدواجی هم نداشتن، فقط معروف بوده که مثلا دوست یه آقاست، برشیده به خانم چیزی گفته، متلکی گفته، چی گفته، ای هم آمده چاقو رو برداشته کرده توی دلش، و شبانه مادرش و پدرش و همه خانه رو گذاشتن، کامیون بار کردن و سلاح رو همه رو برداشتن، از شهر فرار کردن، رفتن مرمز کجا رفت. خب آخر همین میشه دیگه، کسی که اهل رفق با مردم نباشه، اهل درگیری باشه، نصف العیش زندگیش از بین میره، همه همش این دادگاه، او دادگاه، او دعوا، او دعوا. یا آقایی بود ناراحت که میشد یه فحش زشتی به بقیه میداد. حالا مذهبی هم بود، سر یه جریان یه گروهی آمده بود به حساب دو دفاع از حقی بکنه، به یه گروه ورشه بود گفته بود که شما همش این کاری که میکنید، خواسته بود از یه آقای روحانی دفاع کنه که او مثلا تو این مسجد یه جمع می‌خواستن یه آقای امام جماعت از مسجد بنزن بیرون، یا هم ناراحت شد گفت شما همتون ولد و زنایین. سر این قضیه رفته بودن شکایت ای بر او بر، زندگیش به هم داشت میریخ به خاطری که یک کلمه جلوی دهنش نگرفته بود. پس بر رفق و بهم نصف العیش است. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن که خالط الابرار سرن، با ابرار در سر مخالطه بکنید. این سرن معلوم نیست معنا چیه، ولی ظهورش در این همینه که ممکنه بگیم یعنی ظاهرش اینه که یعنی پنهانی با هم دیگه مجالس همنشینی پنهانی داشته باشید، ولی از مقابل خالط الفجار جهرن ظاهرش اینه که با ایناها از روی محبت قلبی با ابرار و انسانهای خوب مخالطه کنید، محبت قلبی داشته باشید. سرن یعنی مخالطتون مخالطه بر اساس واقع و پنهان و ضمیر و قلبتون باشه، ولی با فجار که مخالفت داشته باشید فقط ظاهری باشه بدون محبت. روایت هفتم باب رو ببینید، امام صادق فرمودن یا اسحاق صانع المنافق لسانک و اخلص ودک للمؤمن. این همین مضمونه. و این جالسه که یهودیون فاحسن مجالسته، با هر کسی با یهودیان بود ظاهر خوش برخورد داشته باش. اگه بگیم مضمونی روایت با او یکی، اینم همین جوریه. خالط الابرار سرن، با اونها محبت قلبی داشته باشید، ولی خالط الفجار جهرن، جهارن یعنی که فقط به اساس ظاهر باشه. ولا تمیلو علیهم، اینم کمک میکنه همون معنای خالط و سرن. خب دقت کنید، اگر میگفت لا تمیلو الیه، میگفتن این میل پیدا نکنید، کمک میکرد. من این بخواستم میگم، ولی چون تو روایت گفته لا تمیلو علیهم، کمک نمیکنه که خالط الابرار سدن رو معنی کنه، چون لا تمیلو علیهم الیهم نیست، علیهم مال علیه یعنی ضرر زدن، یعنی اینکه باهاشون معارضه کردن. مال علیهم ده یعنی اصابهم به جوانبه، یعنی اینکه مثلا مشکلات روزگار بر سرشون فرو ریخت. لا تمیلو علیهم، باهاشون معارضه و دشمنی نکنین، فیظلموکم، باعث میشه اونها قدرتشون از شما بیشتر، این فجار بیان عمال بنی امیه و بنی العباس بر شما ظلم کنن. فانه سیعتی علیکم زمانون، این معلوم نیست سیعتی علیکم زمانون حتما آخر از زمان باشه، همون زمان حکومت بنی العباسی که بر اهل بیت سخت گرفتن. لا ینجو فیه من ذوی الدین الا من ظنوا انه ابله، از کسی که اهل دینه کسی نجات پیدا نمیکنه، یه جوری که خودشه به بلاهت بزنه که دیگه مردم بهش کار نداشته باشن. و صبر نفسه على ان قال انه ابله لا اغلله، شاید بیشتر زمان همون انتهای حکومت عرض کنم همون بعد از امام صادق علیه السلام در ادامه حکومت بنی العباس او زمان آمد نظر باشه که بعضیا خودشونو کناره گیری میکردن و ممکنه به ابلهی زدن. یعنی دیگه معلوم کار نداشته باشه، خیلی بخوای زرنگ بازی دیاری زود نگاه میکنن. همین قضیه‌ای که بارها دیدیم ائمه علیهم السلام روایات مختلف رو بیان میکردن، به خاطر اینکه میگفتن اگر حواستون جمع باشه روتون حساس میشن، اگر همتون یه حرف بزنین لو اجتمعتم علی کلمه واحده، بعد گردناتون این وسط میزنن. لذا کلا همین اختلاف بودن، آقا اینا خودشون نمیفهمن چی میگن، با هم دیگه همش اختلاف دارن. این همیشه فضا فضایی نیستش که، چون اگر وحدت زیادی بین شیعه بود حساس می شدن. این همه کسی خیلی آدم زرنگی باشه، یه سفر زمان ملعون صدام با همین خوانده شهدا که رفتن کربلا جایی داشتن، به ما پیشنهاد شد که زمان سال دوم سوم طلبگی بود، سال 78 بود، سفر رفتیم کار ندارم، لب من خیلی معطل شدیم، معطل این شدیم که اونها هم گفتن یکی یکی افراد باید شغلشون رو بنویسن. این رفیق ما هم که اونجا طلبه هم بود ولی واسطه بود، این شغلا رو بلد نبود. یه 20 دقیقه هی با شکلک و ادا و سودی هم در نمیاد. من دیدم ما علی که ملت تو آفتاب لب مرز جایی نبود که، امکاناتی نبود. گفتم که نه که تو آفتاب واسه بودم، ولی تو اتوبوس بودم، خب تو گرما معطل دارم لیستا پر کن. من دو سه تا از اینا که میدونستم چیه گفتم، گفتن همین تمامو دیگه اینا عدد او که مأمور بود گفت حواستون به این باشه، این معلوم نیست چه کاره، این زبان عربی بلده و خلاصه تا آخر سفر دست از سر باشه. خب همین یه جایی که نه کاری نمیشه میشه بعد کار ندارن، ولی اگر احساس کنن تو براشون یه خطر داره رو حساس میشن. روایت هم همینه، میگه صبر نفس و علی قال انه ابله لا اغلله. روایت بعدی رو خدمتتون میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن ان قوما قلت مداراتهم للناس، یک گروهی مداراتشون با مردم خیلی کم شد، هواشون با مردم نداشتن. روایت داره فالقو من قریش، الگو خوبه، یعنی اینا از قریش بیرون افتاده شدن، یعنی که از اون جایگاه اون قبیله برتر، منظور یعنی اینشونه که اون شأن اجتماعیشون از دست دادن به خاطر که قلت مداراتهم للناس. در نسخه های دیگه انفویه، انفو رو نمیشه درست کرد چون بحث انفاء در عرب استعمال نشده. در نسخه خصال من دیدم فنفویه، او خوبه، نفو خوبه، نفو اظهر خوبه، ولی انفو خوب نیست، الگو هم بالاخره خوبه، انفو در لغت ما نداریم. پس بنابراین ان قوما قلت مداراتهم للناس فالقوا من قریش و ایم الله، ایم الله قسم دیگه، عرب هم ایمون الله رو قسم میدونه، مخففش میکنه میشه ایم الله، باز مخففش میکنه میشه ملاهم الله و ایم الله. ما کان به احسابهم بعثون، این که اینها عملا از این قریش بیرون افتادن، از آقای بیرون افتادن، نه به خاطری بودی که تو تبارشون، تو نجادشون، تو حسبشون مشکلی داشته باشد، بلکه به خاطر همین مدارات بوده. حکما میگن من فاته معاصر و نفس لم ينتفع به معاصر عبی، کسی که خودش کار معاصر نیو کار پسندیده نشانه های نیک، کسی که خودش آدمی نباشه که کار نیک بکنه، به ای که باباش آدم خوبی بوده به یه اثر نداره. ما تو فارسی هم میگیم گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. امام همین مضمون رو میخوام بگن، میگن اینا احسابشون مشکلی نداشت ولی خودشون چون مدارات با مردم نداشتن. و ان قوما من غیر قریش، بعضی از اینها از قریش نبودن، حس سنت مداراتهم، مدارات خوبی داشتن، فالقوا بالبيت الرفي، به مقام های بلند رسیدن. بیت یعنی همون بیت شرف، بیت مجد، عرض کنم بیت تقوا. تو روایات ما لفظ بیت رو به این معنا به کار بردن زیاد به کار رفته، بعضی حتی میگن سلمان و منا اهل البيت، یه اهل البيت که میگن، نه اهل بیت به معنای اهل بیت خاص، چون سلمان از اهل بیت نیست، منظورش که سلمان هم شرف ماست، تو در زمره ما به شمار میاد، در یعنی جزء این خاندان شرفه. یا مثلا در روایت هست که امام فرمودن اتبعونی تکونو بیوتن، اینجا منظور از بیت همون شرفه. یا مثلا تو عرب ها این رسم هست، میگن البیتو بی فی بنی فلان، البیتو فی بنی فلان، این اصطلاح رو به کار میبرن، منظور یعنی اونها خاندان شرفن. زیاد در این معنای شرف توی عرض کنم شرف و مجد و بزرگی به کار میره. فالحقوا بالبيت الرفيع، اینا به اون جایگاه شرف رسیدن. ثم قال، بعد حضرت فرمودن من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدن واحده و یکفون عنها ایدن کثیره. این روایت شاید تا حالا دو سه بار تو وسایل آمده. من همیشه طبق همون ذوقی که ابتدا معنی میکردم میگفتم کسی که دست بکشه از اذیت مردم، این باعث میشه که مردم هم بالاخره اذیتش نکنن. تو یک بار دست کشیدی ولی مردم تعداد زیادی، کسی که کلن اهل آزار نباشه 100 نفرم اهل آزارش نیستن. نگاه کردم همین امروز به مناسبت داشتم یه جایی نگاه میکردم، دیدم که مرحوم، عرض کنم خدمت شما، ملا صالح مازندرانی یه معنی دیگه کرده، به نظرم معنی قشنگیه، حتی حالا ممکنه شما بپسندید بگید از این معنی که منم میکنم ازهره. ایشون نسبت به خیر گرفتن، من کف یده عن الناس، یعنی کسی که ید خیرش رو از مردم ببره، اهل خیر کردن به مردم نباشه. ای فقط به اندازه‌ای که خودش یک نفر میتونسته خیر کنه به مردم خیر نرسونده، ولی از او بر باعث شده که مردم زیادی دیگه بهش خیر نرسونن، چون شما یک دست داره به کسی کمک میکنی ولی در موقع حاجت 100 تا دست داره کمک میکنن. این هم معنای قشنگیه، من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدن واحده و یکفون عنها ایدن کثیره. شایدم که این روایت رو که من اون معنا میکردم تو ابوابی بوده که بحثی بوده که مردم رو اذیتم نکنید. حالا اینجا هم باب مداراته. به نظرم شاید مرحوم شیخ الراملی هم از این روایات، از این که تو باب مدارات و اینها آمده، ازش همین رو استفاده کرده. حتی بالا هم داره ان قوما قلت مداراتهم للناس. در هر صورت هر دو تا معنا به نظرم در روایت قشنگه، یه چیزی هم امروز استفاده کردیم. روایت بعدی رو میخونم، روایت حضرت امیر علیه السلام، اکثرش تکراره، آخر روایت رو میخونم. حضرت به عرض کنم خدمت شما، محمد ابن حنیفیه فرمودن که انی وجد تو جمیع ما یتعایش به الناس، من همه او چیزی که مردم میخوام باید زندگی کنن، یعنی همه او اخلاقی که برای زندگی انسان مفیده رو جمع کردم و به یتعاشرون، اوی که مردم باش تعایش با مردم میکنن و معاشرت میکنن رو، ملع مکیالن تو صفحه ترازو گذاشتم، سلساه و استحسان، دوتا سلسش، یکی بخوای به مردم نیکی کنی و سلسه ها تغافل. روایت ششم مستدرک رو اگر نگاه بکنید زیلش آمده که اصلاح و شعن المعایش می و مکیالن، همه این شؤون معایش رو و اون ابزارهای زندگی رو و اون صفات پسندیده رو توی مکیال گذاشتیم. اونجا میگه سلساه و فتنه و سلساه و فتنه و سلسه و تغافل، دو سلسش زیرکیه، یک سلسش تغافله. لأن الانسان لا یتغافل الا عن شیء قد عرفه و فتن له، انسان تغافل نمی کنه از شیئی مگر خوب او رو میشناسه و زیرکی میورزه که تغافل میکنه. این روایت داره فتنه، او روایت داره استحسان. احتمالی که اینها یکی هم باشن خیلی زیاد نیست، ولی خب روش دقت بفرمایید، یعنی تصحیف احتمالش بالا نیست. خب در مجموع امام توی روایت هرچی خواستن گفتن، خلاصش مضمون همین روایت معروفی که ما شعر معروفی که میگیم آسایش دوکیتی، تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا، از قضا همینجا گرفتن که با دشمنان مدارا با دوستان مروت. خب روایت نهم رو میخونم. حضرت امیر علیه السلام قال لبنیه یا بنی ایاکم و معادات و رجال، با مردم دشمنی نوردید، فا انهم لا یخلون من ضربین، دو دسته هن، و اما عاقلون، یا حواستشون جمعه، یم کرو بکن، میذارن به موقع مکری میکنن اذیتون میکنن، او جاهلون یعجل علیکم، او که جاهل هم هست سری یا یجحل علیکم، بالاخره سری اذیتتون میکنه. ول کلام و ذکر ول جواب و انسا، کلام مذکر جوابش انساست، منظور از کلام عامه، یعنی آنچه که فعل شماست، یعنی هر کاری که میکنید و پاسخی که میگیرید با همدیگه اثر میداره. فاذا اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج، مجموعه برخورد تو و پاسخ طرف مقابله، لازم نیست صحبت بشه، نه فعل تو، فعل تو و رفتار متقابل طرف مقابله که باعث میشود که یه نتیجه تو عالم ایجاد بشه و رابطه ها، محبت ها، دوستی ها، اشکالات، اختلافات. ثم انشأ یقول، حضرت فرمودن سلیم العز من حضر الجواب، کسی آبروش سالم میمونه و نمیریزه که از جواب به دیگرون بپرهیزه. و من دار الرجال فقط اصابا، کسی که با بزرگان و مردم مدارات بکنه به روش درست رفته است. و من ها بر رجال تحیبوه، کسی که بترسه از مردم اونا ازش میترسن، هیبت برای مردم قائل بشه، بزرگ بداره. و من حقر الرجال فلن یهابا، کسی که دنبال بشه مردم رو تحقیر کنه، مردم هیچ وقت برای این هیبت و احبتی که ازش، ابهتی که ازش بترسن قائل نمیشن. روایت بعدی در علله، عن سفیان ابن عنینه میگه قال قلت للزهری، توضیح مختصری در مورد زهری بدم، تو روایات ما آمده. این زهری همون زهری معروف ابوبکر محمد ابن مسلم ابن شهاب که از فقیهان و محدثان قرن دوم هجری بوده، به احتمال زیاد متولد نیمه قرن سال 51 تا 124 هم زندگی کرده. خب سنیه، خیلی روایت از تابعین شمرده میشد، روایت خیلی نقل میکرد از او، از امام سجاد هم خیلی روایت شنیده بود، ولی بعدن که عمر ابن عبدالعزیز آمد و گفت شروع کنید به جمع آوری، که از این کسایی که دستور مستقیم براش داد به همین شهاب بود که روایت متعددی نقل کرد، کتاب روایی نوشت که بعدی ازش خیلی روایت نقل کردن، کتب سیره رو نوشت، سنن النبی، خیلی دیگه کارهای نوشتاری زیاد کرد. یه علتش هم این بود که این از کارگزارای بنی امیه بود و هشام ملعون این رو چیز کرده بود، مربی فرز، معلم فرزندانش کرده بود، دو نفرم گذاشته بود، گفت هر چی میگه بنویسین، لذا این هی انشاء میکرد و روایتی که حفظ بود یا نوشته بود میگفت، هاش حافظه هم بود، در این حال خودش هم مینوشت، لذا آثار ازش در کتابخانه در نزد بنی امیه و بعدا در نزد اهل سنت خیلی مونده. خیلی نزدیک با امام سجاد روایت بود ظاهرا به این معنی که میامد از امام روایت میشنید و یه روایتی بهش از امام با لفظ زین العابدین نقل میکرد، عتابش میکردن، هم بهش میگفتن که پیغمبرت چی میگی، یعنی به مسخره میگفتن تو تابع امام سجاد علیه السلامی، میگفتن بگو ببینم توی مسئله پیغمبرت چی میگه. و بعدم وقتی به حضرت میگفت زین العابدین بهش اعتراض میکردن چرا میگی زین العابدین، همون حدیث معروف حضرت رسول رو میخون که روز قیامت که میشه از بین فرزندانم میگن زین العابدین بلند شه و علی ابن حسین بلند میشه، این روایت رو این نقل میکرد. روایت متعدد دیگه هم در مورد امام سجاد یا از امام سجاد داره که تو منابع ما هم گاهی ازش روایت نقل میکنه، ولی چون کارگزار بنی امیه بود امام سجاد یه نامه معروفیه بهش نوشتن، خیلی عتابش کردن، بهش گفتن حداقل ظلم توئه که تو توجیه میکنی کار اینا رو. روایت نامه‌ای که امام براش نوشتن خیلی معروفه، خواستید رجوع بکنید. در مجموع دوستدار اهل بیت بود، کسی نگفته ای شیعه بوده، ولی از محبین امام سجاد و دوروبری ها بوده، از ظواهر امرش به دست میاد، جزو اونهایی شاید به شما نیاد که قصد داشته ائمه علیهم السلام رو خراب کنه، ولی خب جزو سنی ها بوده، بالاخره نمک بنی امیه هم دوست داشته و میرفته، امام هم نهیش کردن گوش نکرد، ولی از امام روایت نقل کرده، بعضی ها روایتاش هم قبول دارن و روایتاش رو ازش نقل میکنن. تو اینجا میگه قال قلت للزهری لقیت علی ابن الحسین قال نعم لقیته و ما لقیت احدا افضل من، هیچ کی از امام سجاد علیه السلام افضل تو عمرم ندیدم، والله ما علمت له صدیقا فی السر ولا عدوا فی العلانیه. اینه که در کنین دید خودشه داره تعریف میکنه، ها روایت نیست، میگه حضرت هیچ دوستی در سر نداشت و هیچ دشمنی در آشکارا نداشت. این به دید خودشه دیگه، مریدان و موالیان حضرت رو نمیگفته، میخواد یک جمله‌ای رو به کار ببره که حضرت رو مدح کنه. فقیل له و کیف ذلک، چجوری میشه یکی نه دشمن داشته باشه نه دوست داشته باشه؟ گفت لانی لم ارى احدا و ان کان یحبه الا وهو لشدت معرفته بفضله یحسده، هیچ کی رو ندیدم که باهاش ولو خیلی صمیمی بود انقدر حضرت بزرگ بود که دیگه به حضرت حسادت می‌ورزید. او آداب دوستی که میگفتن به یکی نباید حسادت بورزی، من کسی رو ندیدم به حضرت حسادت نبرزه، علل قاعده خودش هم جز به همینها بوده، لذا اخلاق خودش رو داره میگه. یک کسی حضرت رو امام خودش می‌بینه، انتظار هیچ وقت نداره، در مخیله یک شیعه نمی گنجه. حضرت آقای جمله من کوچیک بودم اینو فرمودن تو نماز جمعه بود، تلویزیون گوش میکردم، فکر میکنم شاید طلبه هم نشده بودم، که تو او صحبت میفرمودن که ماها که اصلا خب به مقام امام تو قله است، تعبیرش میکردن تو قله است، ما که به اونجا نمیرسیم، مهمیه که رو به سمت قبله باشیم، پشت رو به سمت کوه باشیم، پشت نباشیم، پشت به عزت حرکت نکنیم، حرکت میکنیم هر کدومون یه جایی، یکی همین تو دشت هنوزه که پای قله است، یکی هم سلمان مثلا 50 متر مونده به سر قله. شیعه هیچ وقت انتظار نداره، یعنی اصلا هیچ شیعه‌ای به مخیلش نمی گنجه که خودشو با پیغمبر یا با امام علیه السلام مقایسه بکنه. ما تو همون جهتیم، یک کمی بتونیم به سمت هم به سمت امام باشیم حرکت کنیم، ادعای شیعه‌گری هم نداریم، همه تمام عشقمون تو عالم اینه که محبیم، حالا به همین سمت به همون جهتیم، پشت به امام نباشیم، همین کافیه دیگه. اون قضیه معروفی هستش که عرض کنم خدمت شما، یکی از علمای بزرگ عرفا دیگه نمیخوام اسم ببرم، خلاصه خیلی معروفم بود توی عباداتش اینا بود، واسطه بود یه جا وضو میگرفت، یک از این پیرمردای روستایی آمد شروع کرد به همینجوری شلب شلوب کردن، یه وضو گرفتن و هی آبم پاشید، آقا رو خیس کرد و از آخر حوصله آقا سر رفت، برداشت گفتش که آقا این چی طرز وضو گرفتنه؟ بعد وعدش رو به آقا گفتش که آقا من که مثل شما عالم نیستم چیزا حالیم باشه، فقط آمدم اینجا و خدا عرض کنم که من طاقی و یاقی نیستم، همین مقدار. حالا برای خیلی ما همین مقدارم کافیه، ولی این خودش چون تو ذهنشی بود که امام رو امام نمیدید، خب انتظار داشت خودش بتونه به او فضل برسه، میگه خب هیچ کس به او فضل نمیرسه، پس این داره امام رو از دید خودش مدح میکنه، از دید امثال خودش، ولی هیچ شیعه به امامش هیچ حسدی نمیورزه. و الا و هو لشدت معرفته به فضله یحسده و لا رأیت احدا و ان کان یبغضه، دشمنان امام هم الا و هو لشدت مدارات لهو یداری، انقدر امام با اینها مدارات میکردن که اونم اهل مدارات بود دیگه. میدونی زمان امام سجاد علیه السلام اون بحث مخالفت علنی که اون برخوردهای شداد و غلاظی که گاهی امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام با بعضی از همین بزرگان او زمان میکردن که اینا سر جای خودشه، در احتجاج طبرسی ببینید امام حسن علیه السلام با بعضی از اینها خیلی تند برخورد میکرد. جلوی معاویه تو جلسه او احتجاج معروفی که حضرت جمعش که میخواستن امام حسن رو دعوت کنن که در واقع سب کنن امام رو، همین 5-6 تا ملعونا اونجا دور بر معاویه بودن، معاویه براش میگفت این کارو نکنید، میاد یه چیزی میگه آبروتون رو میبره ها، اصرار کردن. از رام که آمد معاویه آمد گفت که به من هیچ ربطی نداره، من اصلا دعوت نکردم، اینها گفتن. یعنی میخواست بگه خواسته به من خیلی بد و بیرا نگو. امام هم خیلی به او چیزی نگفتن، فقط گفتن از بیورزدی که تو دوره بریات نمیتونی جمع کنی، بعد میخوای بگی حکومت. با اینکه امام تنها بودن یکی یکی امام شروع کردن، تو که بابام شلاق زد اینجوری بودی، تو که از بغض تو فلان کار رو انجام دادی، تو که اصلا باید الان حد برات جاری میشده، نباید اصلا زنده میبودی. شروع کردن به او که گفتن تو ارزه داشتی، غیرت داشتی، و کسی روی زنت بود او رو میرفتی جمع میکرد، حالا جلو من میخوای غیرت به خرج بدی؟ ائمه علیهم السلام نه، نسبت به دشمنان خیلی برخورد داشتن، ولی همون زمانی که میومد تو مدینه امام حسن علیه السلام رو فحش میداد، حضرت میگفتن بیا ببینم مشکلت چیه، اگر شکمت گرسنه سیرت میکنیم، نداری میپوشونم، جا نداری، قرض داری، چون اونها فریب خوردن. ولی دیگه زمان امام سجاد اینجور معارضه های مستقیم رو کمتر از امام سجاد میبینیم. علتش هم اینه که دیگه بعد از اون جریان، بعد از دیگه جریان عرض کردم خدمت شما که امام برگشتن به مدینه، دیگه عملا دیگه امام هم خیلی نیست که با حاکما، دیگه هم کلا دست برداشتن بعد از جریان عاشورا از مستقیم امام سجاد، و کسی خیلی متعرض حضرت هم توی قضايا نمیشد. لذا میگه ولا رأیت احدا و ان کان یوقظ الا وهو لشدت مدارات هیله. بعد از برخوردهای قهرآمیزی که زمان امام حسن و امام حسین هست، زمان امام سجاد در مجموع خیلی کمتر دیده میشه. باب وجوب اداء حق المؤمن و جمله من، ببخشید مستدرک می، روایت دوم رو میخونم. سؤال عن رجل، یه راوی از امام باقر سوال پرسید که یه بنده خدای از عن رجل خبیث قد لقا منه جهدا، خیلی با من دشمنی میکنه، هل ترا مکاشفته او ام مداراته. اینم لفظ قشنگیه که در مقابل مدارات عرب مکاشفه رو اینجا این راوی به کار برده. مکاشفه یعنی پرده داری، یعنی منم علنا باش مخالفت کنم که کنار بیام. حضرت فرمودن المدارات خیر لک من المکاشفه و ان مع العسر یسرا فان العاقبه للمتقین. در ذیل روایت سوم آمده که فی تفسیر قوله تعالی و قولوا للناس حسنا قال الصادق علیه السلام قولوا للناس کلهم حسنا مؤمنهم و مخالفهم، با همه خوب باشید. اما المؤمن فیبسط لهم وجهه و اما المخالفین فیکلمهم بالمدارا. تا اینجا چی میگه؟ تکراری بود. چرا خوندی از اینجا؟ امام میفرماین لاجتذابهم الى ایمان، اولا که باعث میشه که همون تعبیری که تو روایات دیگه هست که آقا بگن این شیعه امام صادق علیه السلام به مؤمن شدن و به شیعه دونن بالاخره جذب بشن، بگم الناس عبید الاحسان، براشون خوب کار کنی ممکنه تو در شیعه بشن. فان استتر من ذلک، اگرم نه اهل دعوت به شیعه نیست و خودشه به عنوان سنی بروز میدی که تو روایات باب صلات و نماز جماعت مفصل خوندیم که عرض کنم خدمت شما راوی میواد میگفتش که من میرم تو مسجد اینها امام جماعتشون میشم، نماز میخونم، اذان میگم، دوست ندارم. امام فرمودن نه برو نماز خونت خوندی، برو بشو اونها پسندش میشه اهل سنت نماز میخونه. فان استتر من ذلک، اگرم نه به شیعگی معروف نیست که بخوام بیان شیعه بشن، یکف و شرورهم عن نفسه و عن اخوانه المؤمنین، باعث میشه این مدارات که فردا شر به ما نرسونن، نرم پیش دستگاه حکومت هی با عرض کنم خدمت شما بگید راپورت آدمو بدن و اونجا برن برای آدم بزنن. روایت بعدی امام میفرماین ان مدارات اعداء الله من افضل صدقه المرء علی نفسه و اخوانه، که مضمونشو داشتیم. کان رسول الله فی منزله، داستانشو میخوام نقل کنم. حضرت رسول تو منزلشون نشسته بودن، اذ استعذن علیه عبدالله ابن ابی سلول، یکی از آدمای علنگ او زمان میخواست بیاد. حضرت فرمودن بئس اخو العشیره اعذنوا له، چه بد برادریه برای عرض کنم همپه، یعنی آدم خوبی تو فامیلشون نیست، بد آدمیه تو فامیلش، بگید بیاد. فعذنوا له، بهش گفتن فلما دخل اجلسه و بشر فی وجهی، حضرت نشوندش جای خوب، تحویلشون گرفتن با روی خیلی خوب. فلما خرج قالت عایشه یا رسول الله قلت فیه ما قلت، پشت سرش اینجوری گفتی آدم بدیه، فعل و فعلت به من البشر ما فعل، بعد اینقدر خوب باش برخورد کردی. فقال رسول الله یا اویشو یا حمیرا هم به عایشه حضرت مخفف اویش میگفتن، حمیرا هم که معروفه دیگه. ان شر الناس عند الله یوم القیامه من یکرم اتقاء شره، بدترین آدم روز قیامت یه که مردم به خاطر که از شرش بپرهیزن هواش دارن. ما نمونهاش تو همون محله که مشهد بودیم و منطقه کوسنگی که بودیم، اونجا خب لات داشت یه زبانی و ما قشنگ میدیدیم که هر که رد میشد اینا رو خیلی عزت و احترام میکرد، خیلی با اینها ادب برخورد میکرد. اونا با بسیجی ها خوب برخورد میکردن، علتش بود که 1-3-4 بار کتک اساسی خورده بودن، لذا خیلی عزت و احترام میکردن. بقیه مردم از ترس به اینا خیلی عزت میذاشتن و لذا میخوام بگم خب ما قشنگ میفهمیدیم که آقا اینقدر به اینا احترام میذارن اینا به خاطر که اینا شر نرسونن. قال الامام علیه السلام ما بن عبد ولا امت دار عباد الله و احسن المدارات. خب این نکته این روایت خوندم برای اینکه این مدارات یک شرط توی روایت بیان میشه که شرط قشنگیه. حضرت میفرمایند هیچ عبد و عمه‌ای با خدا با عباد الله مدارات نمیکنه به احسن المدارات، به بهترین وجه مدارات. بهترین وجه مدارات منظورش چیه؟ البته حضرت میگن ولم یدخل، ولی معلومه تفسیره، ولم یدخل بها فی باطلن، به خاطر مدارات تو باطل نیفته. ولم یخرج بها من حق الا جعل الله نفسه تسبیحا، نفساش میشه تسبیح. و زکا اعماله، کاراشو پاک میکنه گناهانشو. و اعطاه لصبره علی کتمان سرنا، از بابی که سر ما رو پنهان میکنه و احتمال الغیظ، احتمال داره اونا بهش دشمن بشن. لما یحتمله من اعدائنا، و او چیزی که حمل میکنه و ضررهایی که از دشمنان ما بهش میرسه. ثواب المتشحت به دمه فی سبیل الله، که این مال فرض تقیه زمان اهل بید از دشمنان بوده. روایت چهارم رو میخونم، در فقه الرضا هست که اوها الی رسول الله انی آخذ به مدارات الناس کما آخذ بالفرائض. و نروی ان المؤمن اخذ عن الله، خداوند مؤمن از خداوند متعال چه صفت رو یاد میگیره؟ الکتمان. تو روایت دیگه هم آمده. و عن نبیهی مدارات الناس و عن العالم علیه السلام، که در مورد یا امام رضا یا بگه مطلق امامه، از صبر و فی البعثای و الذرا، چون فخر رضای احتمالاً مراد امام رضا بشه. از امام باید صبر در بعثا و ذرا، که ائمه تو این سختی ها و عرض کنم آسایش ها، همیشه انسان تو این سختی ها و مشکلات صبر میکردن. زیل روایت 6 رو خدمتتون خوندم، روایت 7 رو ازتون میخوام، روایت قشنگیه. تو مضمونش دقتی هم بفرمایید. ان النبی انه قال لسلمان، یا سلمان، ان الناس لو قارزتهم قارزو، لو قارزتهم قارزوک بود خوب بود. از کنم قارزه به معنای از کنم خدمت شما قرض دادن خیلی به کار نمیره، قارزه مقارزه به معنای معامله، به بفرمایید که مضاربه میگن قراض، لذا قارزه به معنای مضاربه انجام دادن، کنایه از معامله. اگه با مردم به نظرم میرسه اگه با مردم معامله کنی باید معامله میکنن، ولی و انترکتهم لم یترکوک، ولی اگه ول کنی باهاشون بحث نکنی، معامله نکنی، مخالطه باهاشون نکنی، ولت نمیکنن. و این حربت منهم ادرکوک، فرارم بکنی یه جا میرن پیدات میکنن. پس اگر اهل مدارات و معامله با مردم باشی باید معامله میکنن، ولی ول کنی یه گوشه‌ای بشینی دست از سرت بر نمیدارن، ازش هم فرار کنی باز دوباره میان پیدات میکنن. پس ناچاری که از مردم باشی چه کار کنی؟ گفت فاصنع مازا، خب بالاخره پس اگه جوری که مجبورم چه کار کنم؟ حضرت فرمودن اقرضهم عرضک لیوم فقرک، آبرو تو بهشون قرض بده، پیششون نگه دار برای اون روزی که نیاز داری، که اون زمان بالاخره هوات داشته باشن. روایت نهم رو میخونم. سمع سلیمان عصفورا یقول للهدهد، دید یک گنجشکی به هدهد میگه ما رأیت احسن من لقائک للحداعت والباز، چقدر خوب تو با شاهین و با باز و اینها برخورد میکنی و هما عدوات، با اینکه باید دشمنن تو رو نمیگیرن. فقال هدهد یا اخی من حسنت مداراته تابد حیاته، کسی که مداراتش خوب باشه عیشش هم خوب، امور باید دیگه هم هست، حیاتش خوب میشه. فقال سلیمان صدق والله هدهد، دیگه این باب روایتی ندارد. بریم باب بعدی رو خدمتون بخونیم. باب و وجوب اداء حق المؤمن و جملت من حقوقه الواجبته و المندوبه. هر وقت ما به باب میرسم و تو جوایز شبیهی میگم سخت‌ترین و ناگوارترین، واقعا به ذهن خودم الان اینه، ناگوارترین روایاتی که در این ابواب روایی ما همیشه میخونیم همینه. برای من ناگوار نیست و برای شما، برای همه علما ناگوار بوده. لذا همه سعی میکنن این روایات رو توجیه کنن با مفصل. این توی بعضی از این روایات حضرت امام تو ذیل باب غیبت بعضی روایات رو توضیح میدن، از آخر میگن میگن خب اینا ظهوراش که هیچ کدوم قابل چیز نیست که ظهور اولیه‌اش در وجوبه. یکم سعی میکنن توجیه کنن، چند تا از روایات دیگه که خیلی شاد قلازه رو میان، از آخر میگن ول انصاف من تدبر فی هذا السنخ من الروايات ليطمئن بعن غلظه التعبيرات لافاده الاهتمام لا لافاده الوجوب والحرمه. در واقع از قاعده لوکان لبانی که آقایون بهش تمسک میکنن میگن اگر بود با شدت اهتمام و ایجو عبارات شداد و قلاز و رواد به هم میریختن، امام میگفتن، خود ائمه میگفتن من نمیگم چون نمیتونید اجرا کنید، نپرس، ولش کن، این چی بحث وجوبیه؟ ارشاد جاهل واجب، همینها قرینه ایه که میخواستن حس کنن اینها وجوب شرعی ندارد، و الا اگه وجوب شرعی بود میره پیش امام اصرار میکنه که از هم حکم شرعی رو بیان بکنه. بعد امام میگم ولش کن، نپرس، میترسن تو نتونی عمل بکنی. این توجیهه که چون نمیتونی عمل بکنی حکم شرعی رو بعد نگیم. نه، از مضمون قرائن داخلی و خارجی و عرض کنم خدمت شما سیره، عرض کنم نظری علما و سیره عملی علما و سیره عملی متشرعه، او یعنی اینا منظورشون این بوده که اینقدر نسبت به حز زندگی‌های یکدیگر بدون اهتمام نباشید، حواستون به زندگی دیگران باشه. یه جایی به یک کسی کمکی میخواد، قرض میتونید بدید، پول میتونید جور کنید، کار میتونید بکنید، کاری از دستتون میتونید بر بیاد. افراد با هم دیگه مختلفن. با یه آقای مشهد که خیلی اهل خیر بود، خیلی خیر، آخوندی مشهد، آقای روحانیه، عرض کنم خیلی ایشون رو عیب نداره اسم ببرم، استاد بزرگوارمون حاج حمیدهای درایتی. خب ایشون خیلی اونجا مثلا بین آقایون مشهد و بیت همین بالاخره بازار اینها آدم بسیار محبوبیه. خب واقعا صفات اخلاقی، تقوای ایشون، بالاخره حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، سبک زندگی و تقوا و زهد ایشون خب مثال زدنیه. ایشون هیچ وقت منبری بگیره، شهریه‌ای بگیره، همیشه به همین کمها تو زندگیش قناعت میکنه و علال قاعده خب خیلی ایشون محبوبه. لذا آدمای پولدار خیلی بهشون اعتماد میکنن، پولای کلان میدن ها. مثلا یه نماز یه جا میخونه، مثلا توی جلسه میگه یک آمد یه کارت داده 100 میلیون تومان. نفکر کنید مثل ما 50000 تومان 100000 تومان ایناها. یه جلسه ما صحبت میکردیم، یکی زنگ زدشون وسط جلسه، یه وقت گوشی برداشت میگفت این بنده خدا میخواد پول بده، بذار من جوابشو بدم. وقتی نشستشون گفت 700 میلیون تومان برای طلبه ها کمک گرفتم. نه وجوهات ها، مثلا میبینی کمک. بعد میخوام بگم قبل از دستش ایشون خودش یه بار به من گفت فلانی برای من سخت ترین کارا همین رو انداختن است، ولی میبینم کار برادران مؤمنه. خودشون میگفت چند وقت پیش از طرف همین عبوی ما گفته بودن، ایشون پرسته بودن که چجوریه، خواسته گفتن الان نزدیک به 23 تا طلبه تو زندانن، مجموعا برای 210 میلیون تومان، یکی 6 میلیون تومان، یکی 7 میلیون تومان. ایشون میگه من اون شب تا صبح خوابم نبود. میگفت صبح سری پول رو از دو تا از رفقا زنگ زدم، از کی گفت من همه پول رو میدم، گفتم نه شما 100 میلیون شو بده، از کی دیگه 100 میلیون گرفتم دادم و 23 تا طلبه رو آزاد کردیم. میگفتم چرا مثلا زودتر نگفتید؟ علی امام گفت منم خبر نداشتم، یه بزنینم زو به یه مناسبتی پیگیری کنیم. من میخوام میگم حالا یکی یه کاری از دستش برمیاد، سختم هست روز زدن، ولی همینه دیگه. حالا یکی کارش اینه که میتونه پول جور کنه، پول میگیره. یکی میگه آقا بیا بریم زامنم شو، میتونی کار انجام بدی، این کار انجام بده. یکی دیگه میگه آقا مثلا من این گرفتاری دارم، بیا برو به فلانی بگو منو فلانجا برام کار جور کن انجام بده، یا فلانجا میخوام زنگ بزن به فلانی معرفی کن. نه، الان طلبه ها برای مشاور موندن، برای استاد موندن، ما از فلانی فلان مسئله رو میخواد بپرسه، نمیتونه بپرسه، شما دسترسی دارید؟ اینکه بالاخره انسان کار ملت رو راه بندازه. اینا حس و اهتمامی که ما بی تفاوت نباشیم، و الا این چیزایی که تو روایات، حالا تو روایات ها میخونم بعضی از این مضامین نگاه میکنیم که اصلا روایات یک دفعه که رنگشون زرد میشده، امام براش میفرمودن که مثلا همچی اتفاقی تو باید. حالا یه موقعی ما روایات رو میخونیم، یه موقع جلو امام نشستی، امام اطاعتم بکنن، و بعد میبینیم که خب نه، اینجوری نمیشه. لذا مجموعه روایات خیلی روایات شداد و قلازیه، همین که چند وقت یک بار بخونیم که حواسمون باشه که به فکر برادر دینی باشیم، و الا فکر نمیکنم کسی تو عالم هم پیدا بشه جز امام معصوم، که تازه یکم مثل امام حسن ما مثلا اینجوری شنیدیم که مثلا بتونه به همه حقوق اخوان درست بکنه. البته تو روایاتی که میگه اخوان و صفا از کنم صفا و اخوان المکاشره خیلی روایت قشنگی بود که بعضی رفیقی هم که همین سال یک بار میبینی و بالاخره یه سوری میدی دعوت میکنی داره هم میشینی، هر کسی 5-6 تا رفیق داره که تو گیرای زندگی باید کمکش کنه. یه اولویت یادمون باشه، بارهای عرض کردم 2-3 رفیق صمیمی داریم ما باید به هم خوب برسیم و الا نه دیگه، با همه رفقا که آدم نمیتونه، یعنی ما توانش نداریم بخوایم به همه برسیم، همه که در دسترسمونه. ولی نسبت به این 2-3 که اینا که میگن نسبت به برادران، مثل همون اخوتی که پیغمبر هر کدومون 2 برادر داریم دیگه، 3 برادر داریم دیگه، اون 2-3 رفیق برادرمون رو باید حواشو داشته باشیم، نشه دیگه 6 ماه بگذره یک زنگی نزنیم یا احوالی نپرسیم. بابو یه گرفتاری شده، بچهش مرده دیگه. بارها به رفقا میگم، میگم آقا اونه که رفیق صمیمیه، او وقتی که مادرش میمیره، پدرش میمیره، بچهش میمیره، اون موقع باره بالا سرت بشی، ول کن زندگی تو، دو روز برو بهش بچس. الان وضع خانومش به لحاظ روحی خوب نیست، بعدن که تو بخوای بری مجلس ترحیمش به درد نمیخوره، بچهش مرده، تو باید خانوم تو وعده داری بدو بدو بری، تو دنبال کارش بشی، برو بیمارستان، برو ای بر کار دفنش انجام بده، بذار از این که دیگه مشکلی نیست. خیلی وقتا من به رفقا میگم آقا نها کنید، همیشه با گفتم محبتی که طرف مقابل میخواد میبینی اون گیری که این توشه، مثلا آمده اینجا اصرار که من مثلا عرض کنم خدمت شما یه جای خوبی دارم رستوران من هماهنگ کنم، چه کار داری داداشاش اصلا رستوران هماهنگ میکنه؟ تو بلند شو برو تو قبر بخواب، کاراش انجام بده، جریده های بچهش رو بنویس، این او کارایی که کسی نمیکنه و رو زمین مونده، یکی از چیزایی که همیشه رو زمین میمونه تجربه شخصی من همین جریده ها. شما برو دو تا چوب جریده، دو تا چوب خوش ور میدارن میان میذارن، دو تا جریده با همون خصوصیاتی که گفتن، یک ذرا باشه، قطر داشته باشه، وردار اینو قشنگ مرتب روش آیت الکرسی بنویس، دعا بنویس، شهادتاینو بنویس، اینجور کارهایی که انسان از دستش برمیاد، او چیزی که طرف مقابل گیره او رو براش انجام بده. باب و وجوب اداء حق المؤمن و جملت من حقوق الواجبه و المندوبه. روایت اول امام صادق فرمودن ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. روایت دوم امام صادق فرمودن المسلم و اخ المسلم. این روایات معنای اخ را اعم گرفتن چون میخوان حس و ترغیب کنن که به کار برادر مؤمن برسید، ولی عرض کردم میسه از روایات هم دستبندی کردن که در واقع رفیق یا برادر درجه یک و درجه دویه. لا یظلمه، اینا عموم کلیه، لذا عموما ها نمیخوام بگم همیشه، اینهایی که سخت میگیرن غالبا ناظر به او حیثیتن، اینهایی که نه کلیات رو ذکر میکنن عموما هم رحمی عرض کنم خدمت شما این کلی ترا رو میگن، عیادتش بری، مریضیه، یه مشکلی داره دنبال کارش، ولی که اینهایی که باید با هم مواسات کنید و مالتون رو نصف کنید و خیلی اینا ما رو افراد خاص به نظر میرسه. المسلم و اخو المسلم لا یظلمه، ظلم نمیکنه، ولا یخذله ولا یخونه و یحق على المسلمین الاجتهاد فی التواصل. فی التواصل یعنی رسیدگی به هم رسیدن، هم به معنای پیوستگی به کار میره، یعنی که به دیدار هم برن و با هم پیوند داشته باشن، یکی هم به کار هم رسیدگی کنن. و تعاقد علی التعاطف، اینجا دو تا معنی، یکی داره تعاون علی التعاطف، تعاطف یعنی به یک دیگر مهربانی کردن، اگه بگیم تعاقد علی التعاطف یعنی با هم دیگه قرار بذارن و پیمانهایی ببندن که به هم محبت کنن، تعاون هم که یعنی کمک کنن به هم دیگه. والمواسات لأهل الحاجه، مواسات به معنای همین که همدیگر رو یاری بکنن، به دیدن اهل حاجت برسن. و تعاطف بعضهم علی بعض، دوباره تکرار میکنن و همدیگه محبت کنن. حتی تکونو تا به حدی برسید که امرکم الله عز و جل، یه امرکم الله نشون میده که این آیه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشد و علی الکفار رحماء بینهم، این مختص به اصحاب زمان پیغمبر نبوده، چون امام میگن کما امرکم الله عز و جل رحماء بینکم، یعنی متراحمین با هم، اهل رحمت باشید، مقتمین لما غاب عنکم من امره، نسبت به اینکه نتونستید یک رسیدگی بکنید، غایب شد از شما رسیدگی به امور مسلمان ها، مقتم بشید، غمگین باشید. این نکته خیلی مهمیه. همین که بعضی‌ها مسخره می‌کنن میگه نون نمیدم ولی هرچی می‌خوای گریه بکنم، خیلی وقتا مردم همین غمخواری رو می‌خوان، همین که فکر کنن تو به فکرشونی می‌خوان. الا محمد خب پس بنابراین اگه نتونستید رسیدگی کنید، یا مثلا نمی‌دونید که فلانی همچی گرفتاری داره رسیدگی نکردید، یا نه می‌دونستید از دستتون برنیامد، در هر دو تا انسان باید ناراحت بشه. الا محمد علیه معشر الانصار علی عهد رسول الله، به همون ترتیبی که انصار در عهد رسول خیلی به هم دیگه میرسیدن، لباس نداشتن لباس به او میداد، عرض کنم نون نداشتن نونشون رو تقسیم میکردن، همین جوری باید باشه. روایت سوم رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ست و خصال من کن فیه کان بین ید الله عز و جل و عن یمین الله. شش تا خصلت کسی داشته باشه در سمت راست خداوند متعال قرار میگیره در اون عرج انشاءالله در روز قیامت. فقال له ابن ابی یعفور ما هن نجعل تو فداک، قال یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لعز اهله. برای برادر دینی چیزی دوست داشته باشی که برای نزدیکترین اهل و بستگان خودت او رو دوست داری، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. و یکره المرء المسلم لأخیه ما یکره لعز اهله و یناسه الولایه، یعنی او خلوص در محبت داشته باشه دیگه، این محبت و ولایتشون با هم دیگه قش نداشته باشه. روایت مفصله. اذا کان منه به تلک المنزله، اگه همه اینایی که گفتیم انجام بده، بس و همه ففرح لهمه و ان هو فرحون و حزن لهزه ان هو حزنون. از کنم خدمت شما دنبال اینه که همتش رو میگمارد برای که به این برادر دینه برسد. اگه او خوشحال بشه خوشحال میشود و اگر او ناراحت بشه ناراحت میشود. و ان کان عنده ما یفرج عن، او گرفتاری میتونم گرفتارش رو برطرف کنم، فرج عن و الا نمیتونم دعا له، میگم ان شاء الله خدا برات بده حاجتتو برآورده کنه. الا ان قال رسول الله ان لله خلقا ان یمین العرش بین یدی الله و ان یمین الله وجوههم ابیض من الثلج و ازوع من الشمس زاهیه. زاهیه موضع آشکار از هر چیزی، یعنی خورشیدی که پشت ابر نیست. یسأل السائل ما هؤلاء، حضرت فرمودن هؤلاء الذین تحابوا فی جلال الله، در جلال خدا همدیگر رو دوست دارن. روایت چهارم رو میخونم. امام صادق فرمودن المسلم اخو المسلم، نکن اینا کلیاته. و هوه چیار میگن؟ عین هو و مرآته و دلیلو، چشمشه براش میگه که چه کار بکنه، مرآتشه عیباش رو روشن میکنه، دلیلشه راهنماییش میکنه. لا یخونه لا یخدعه لا یظلمه لا یکذبه و لا یغتابه، دروغ نمیگه غیبت بهش نمیکنه، غیبتشو نمیکنه. روایت بعدی امام باقر فرمودن من حق المؤمن علی اخیه المؤمن ایش با جوعته، گرسنه سیرش کنه، ایواری عورته، به رهنه بپوشونتش، و یفرج عن کربته، غمگینه غمشو برطرف کنه، و یغزی دینه دینشو بده. فاذا مات خلفه فی اهله و ولده، جایگزینش بشه، کارای زندگیش را بندازه. روایت پنجم تکراریه. روایت هفتم رو سریع میخونم. امام صادق فرمودن قلت له ما حق المسلم على المسلم، قال له سبع حقوق واجبات، هفت حق واجبه، ما منهن حق الا وهو عليه واجب، تک تک اینا برش واجبه. یکی انزی امنها شیئا خرج من ولایت الله، یکیشو نسبت به یک مؤمن اگر انسان تضییع بکنه از ولایت الله خارج میشه. خب این عبارات اینقدر شهاد و قلاص و طاعتهی و لم یکن لله فیه نصیبون. قلت له جعلت فداک ما هی، قال یا معلا انی علیک شفیق، ولش کن دست بردار من به تو مهربانم، انجام نمیدی جهنمی میشی. اخاف ان تضیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل، میترسم تضییعش کنی به اینها عمل نکنی، عالم بشی و با علم عمل نکنی. بعد دیگه خب هیچ چند باره ما، خب اگه حکم واجبه باید گفته بشه دیگه. قلت لا قوت الا بالله، ایشالله خدا توفیق میده انجامش میدم. حضرت فرمودن ایسر و حق منها، از همه ساده تر ایه که ان تحب له ما تحب لنفسک، حسادت نورزی، هرچی برای خودت هم دوست داری برای او هم دوست داشته باشی. و تکره له ما تکره لنفسک، و کراهت داشته باشی اون چیزی که برای خودت نمیخوای. نه اینکه انسان نسبت به برادرش خود رأی باشه، خودش اونجا جا بزنه. بارها میبینی یه شغلی رو میخوام به رفیقی اعطا بکنم، میام پیش شما میشینه شروع میکنه چهار تا کلمه بعد میگه به یه امید که مثلا یا او یه حسن نگیره یا مثلا خودش جایگزین بشه. خب پس یکی ایه والحق الثانی ان تجتنب سخطه، ناراحتش نکنی و تتبع مرضاته و تطیع امره، والحق اطاعت امرش کنی، حرفش رو گوش کنی، والحق الثالث ان تعینه، کمکش کنی، اعانش کنی به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک، الحق الرابع ان تكون عینه و دلیله و مرآته، والحق الخامس ان لا تشبع و یجوع، او گرسنه نباشه تو سیر نباشه او گرسنه، ولا تروا و یزمع، او سیراب تو سیراب باشه او تشنه باشه، ولا تلبس و یعرا تو لباس داره او لخ باشه، والحق السادس ان یکون له خادمون، تو روایت دیگه داره جاریتون، و لیس لاخی که خادمون، کسی نداره کاراش انجام بده، فواجب ان تبعث خادمک، یه روز بفرستی، فتغسل ثیابه و تصنع طعامه و تمهد فراشه، لباس جاش پهن کنه بهش برسه، والحق السادس اگر همسرم نداره کنیزت الا چه اب داره بهش استحلالم بکنی، والحق السادس به انتبر را قسمه و قسم میگه قسمش راست کنی، و تجیب و دعوت و قسمت داد انجام بدی، دعوتت کرد بری، و تعود و مریضه و مریض شد عیادتش بری، و تشهد و جنازته، و اذا علمت ان له حاجتون تو بادره الى قضائها، یه چیزی میخواد نذار رو بندازه، خودت برو بده، ولا تلجئه الى ایس علکها، مجبورش نکن که از توی طلب کنه بیا سوال بکنه، ولیکن تو بادره مبادرتن، جلو جلو پیش پیش خودت برو کار انجام بده، فاذا فعلت ذلك و وصلت ولایتک به ولایته، وصلت فاذا فعلت ذلك، این کارو انجام بده، ولایتت رو به ولایت او چسبوندی و ولایت او رو به ولایت خودت پیوند دادی، به ولایت و اون محبت بین ولایت دو تا برادر دینی رسیدید. روایت بعدی میفرمان امام صادق حق المسلم، او چند تای اولش که تکراریه، از اونجا و ان سالک فعتی میخونم وسط روایت، و ان سالک فعتی، سوال کرد بدی، ولا تملهو خیرن و ما ولا یملهو لک، از اینی که یک کار خیلی براش انجام دادی خسته و کسل نشی، او هم کسل نشی از کاری که برای تو انجام داده، کن لهو زهرن، پشتش باش، و انهو لک زهرا، او هم پشت تویه، ازا قابه فحفظ و فی غیبتک، و ازا شهده فزره و اجل لهو و اکرمه فا انهو منک و انت من، این تکراره از اینجا، فا انکان علیک عاتبن فلا تو قاربه، اگه او با تو عتاب داره، ناراحتی داره، ول نکن، برو بگو به درک، حتی تسل سخیمته، یا تسأل سخیمته، بپرسی ناراحتیش چیه، یا ناراحتیش برطرف کنی، و این اصابه خیرون فحمد الله، اگه خیری بهش رسید شکر گذار باش، او رو واقعا به منزله خودت بدون، و این ابتلیه فعزده، یا این ابتلا، اگر مبتلا شد یه گیری کرد بهش کمک کن، ایش قشنگه، و این تمحل له فعنه، اگه او خودش یه چاره اندیشید نگو دیگه خودش فکر کرده، باز تو سر همون چاره هم کمکش کن، و اذا قال الرجل لاخيه افن، اگه به برادرت بگه انقطع ما بینهما من الولایه، ولایتشون منقطع میشه، و اذا قال انت عدوی کفر احدهما، اگر بگه تو دشمن منی، یکی وسط کافر شده، فاذا اتهمه، او جمله معروفی که در بحث معنای اول قاعده اسارت الصحه میگیم، فاذا اتهمه انماس الایمان فی قلبه کمن ماسل کما ینماس الملح فی الماء، اگر متهمش کنه من اتهم اخاه المؤمن انماس الایمان، در قلبش ایمان حل می شود و آب می شود، همونطوری که نمک در آب حل می شود. در روایت نهم قال للمسلم على المسلم من الحق، حضرت او حد اقلی رو گفتن، ای سلم علیه اذا لقیه، میبینی جواب سلام شو بده، و یعوده الى مرزه، و ینصح له اذا قابه، یا یسمته اذا اتسه، اتسه میکنه بگه یرحمک الله، و یجیبه اذا دعاه، وقتی دعوت میکنه بری، و یتبعه اذا ماته، تشی جنازش بری. در روایت ده فقط وسطش یک تیکه اضافه داره، و این کان نافلتن فی المسلمین و کان قائبا اخذ له بنصیبه، وسط مسلمین دارن به قول ما قضای هیئت میدن، اون بلند شده رفته، سهم قضاش بگیری ببری، بین مسلمان ها یه چیزی پخش میکنن اون نیست، سهم رفیقت بگیری ببری، این مضمونش جدیده. روایت 11 زیلش داره، و ان کانت له جاریتون بعث حالت و مهد فراشه، اگه جاری داری بفرسته که تا فراشش رو آماده کنه. اگر خودی روایت بود، یعنی که اگه مثلا همسر نداره، ای یه جاری داره بفرسته نیاز جنسیش رو برطرف کنه. ولی با توجه که تو روایت گفت که اگر خادمی داره بفرسته لباساشو بشوره، یه مقداری چیز در روایت دهم میگن میخونم، حضرت در وصیتشون با محمد ابن حنفیه میگن لا تزیعن حق اخی اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک به اخ لیس لک به اخ من از عد من از عت حقه، کسی که حقش رو تضییع کنی این دیگه برادر تو نیست. 13 تکرار 14 قبلا خوندیم تو همه احوالات امام رضا که حضرت اصلا هیچ وقت لا اتکاء ولا تکاء بین یدی جلیس له قط. تو روایت 15 هم رو میخونم در عرض کنم خدمت شما، میگه داوود ابن حفصه میگه کن عند ابی عبدالله اضاعت س فهممنا، سعی کردیم بگیم تو روایتی که قبلا خوندیم تو باب عت، میگه که فما رد یک رجل عت فما رد علی احد من القوم شیئا حتی ابتدع فهو و فقال سبحان الله الا سمتم. ولی اینجا اینجوری آمده که اضاعت صفه هممنا ان نسمته، ولی ما میخواستیم که جواب بدیم بسم نام خدا رو ببریم، فقال ولی نگفتیم، فقال الا سمتم ان من حق المؤمن على اخيه اربع خصال اضاعت سع ای سمته و اذا دعا ای یجیبه و اذا مرض ای یعوده و اذا توفی شیع جنازته. روایت 16 خدمتتون میخونم، روایت خیلی عجیبه، این رو بخونم دیگه بس باشه وقت گذشت. میگه که ابان میگه، میگه کنت اطوف مع ابی عبدالله علیه السلام فعرض لی رجل من اصحابنا کان فعلن الذهاب معه فی حاجته، یه داشتم با حضرت امام صادق طواف میکردم، یکی آمد از اصحاب همین حاشیه طواف واستاد دنبالش بود که من برم کارشو انجام بدم، فاشار الی به من اشاره کرد که بیا، فرآه ابو عبدالله، امام صادق فهمیدن فقال یا ابان ایاکه یرید هذا منتظر توی، فقلت نعم قال هو على مثل ما انت علی، بعد تو همیشه ول کردی داری توافت را انجام میدی، قلت نعم قال فذهب الیه وقت عید تواف، برو ببین کارش چیه، توافت ولش کن، قلت و انکان تواف الفریضه اگه توافم واجب باشه بازم باید ول کنم، قال نعم قال فذهبت معه ثم دخلت عليه بعده فسألته عن حق المؤمن، فهمیدم امام از حق مؤمن یه چیزی مد نظرشونه که من کوتاهی کردم، رفتم با حضرت کارام انجام دادم، آمدم گفتم حق مؤمن چیه، حضرت فرمودن دعه ولا ترده، ولش کن دوباره نیا اراده نکن که من به تو توضیح بدم، فلم ازل ارد علیه، تکرار میکردم به حضرت که آقا یه چیزی بگید، فقال یا ابان، حضرت گفتن تقاسم و شطر مالک، نصف مال تو باید بهش تقسیم کنی، من نظر الیه فرا ما دخلنی، این دیگه یک دفعه رنگش پرید، حضرت هم که نیامدن حالا هشدارش بدن که مثلا دلش به دست بیارن که خب نه حالا اگه نشد کمترش هم انجام بده، حضرت یکی هم گذاشتن روش، حضرت فرمودن که یا ابان الا تعلم ان الله قد ذکر المؤثرین على انفسهم، خدا تو قرآن به عنوان یک وصف گفته یؤثرون على انفسهم و بهشون خصاصت هست، قلتو بلا، قال اذا انت قاسمته فلم تؤثره، اگر آمدی نصف مالتو تقسیم کردی دادی، اینجا ها معجز نیست ها، مصداق یؤثرون على انفسهم نیستی، فکر نکن اگه نصف مالتو با برادر مؤمن تقسیم کردی کاری انجام دادی، انما تؤثره اذا انت اعطیته من النصف الاخر، اگه نصف مالت دادی یه قسمتی از اون نصفی که برای خودت موندم دادی، بعد به اون حد یؤثرون علی انفسهم، به حق مؤثرین میرسی، و این خیلی علل قاعده خب سخته، ما حالا حالا مالی هم نداریم، ولی که انسان بخواد با برادر دینیش نصف مالش رو تقسیم کنه، و از همه قرینه ها معلوم میشه که مراد از این برادر دینی او برادر اخه یا او کسی که نداره، و الا اگر قرار باشه هر کسی هر روز یه برادر دینی نصف کنی علل قاعده هیچ نمیمونه دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.